أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدية محضر مادر مخان فاطمة زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. ان شاء الله که این جلسه خالصانه عاشقانه ما رو میپذیرن، در عرش خدا ثبت میکنن و ان شاء الله کارهای بزرگ بکنه همین جلسه ما در عالم و ظهور مولام رو رقم بزنه. صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. عرض سلام و نور و رحمت خدمت مشهدی های گل. خوبی انشالله سلامت باشی. انشالله که خدا توفیقمون بده بتونیم این سوره ها رو در محضرش قرار بگیریم. دوره سطح سه تدبر در قرآن، سوره ها سوره های مکی هستن و در ادامه سطح یک و دو اون بن اعتقادی ما رو میخوان توی مسئله توحید تقویت بکنن تا ما بتونیم وارد سوره های سیاسی اجتماعی این بعد از این بشیم. یعنی بعدن ما دوره سطح 4 و 5 و 6 همون کلن سوره های سیاسی اجتماعی هستن. ما قبل از اینکه وارد اونها بشیم تفاوت فهم تدبری قرآن با بقیه روش های فهم قرآن مثل فهم روش های تفسیری و غیره. توی سوره های بزرگ خیلی خوب نمود پیدا میکنه تفاوتش. بعد تازه ما توی اون سوره ها تازه میفهمیم که تدبر چی هست و چجوری خودش رو نشون میده. توی اون جنبندی سوره ها، اون راه بردهایی که به صورت کلان دست ما میده، اون قانون های کلان و نگاهی که تغییر میده از ریشه، توی اونا خیلی خوب دیده میشه. بعد سوره های سطح سه بین سوره های سطح یک و دو با اون چار و پنج و شیشه از نظر اندازه سوره ها و اون ساختارهایی که داره و اینا، یعنی یه پله ای هست برای عبور ما از اون سوره هایی که تا حالا خوندیم برای رسیدن به سوره های بعدی که مجادله و حشر و حدید و سوره های اونجوری هست. اینه که به نظرم یه پایه خیلی مهمیه توی دوره های تدبر، طلاق تا جن، و چون فوق‌العاده کاربردی هم، یعنی الان ما هر سوره رو که میخونیم شما میبینید که چقدر توی باز شدن فضای ذهنی ما اینا تأثیر دارن. خصوصا سوره طلاق، شما باورتون نمیشه، حالا اسمش طلاقه ولی جالبه که نازل نشده برای طلاق، نازل شده برای اینکه طلاق اتفاق نیفته. یه جا یه کارگروه فرهنگی بود، فرهنگی تربیتی، ما رو دعوت کردن به عنوان کارشناس قرآن، گفتن که جلسه داریم میخواییم یه سری آسیب شناسی کنیم برای طلاق و خلاصه خیلی زیاد شده توی بچه هامون. یه مرکز علمی بود، علمی آموزشی، که اینا رو آسیب شناسی کنیم، اینا بچه ها دارن طلاق میگیرن، ببینیم مشکلاتشون چیه و حل بشه، با مشاوره حل میشه، با چی حل میشه، اینا باید آسیب شناسی بشه، راهکار درمانی بدیم. من یک کلمه گفتم ببینید این سرفصلی که شما میخواید دربارش کار بکنید، خب سوره داره توی قرآن و بعضی سرفصل ها هست خدا مخصوص براش سوره کامل درست و درمون از صفر تا صد نازل کرده، یعنی اصلا لازم نیست شما هیچ کار دیگه بکنید. مثلا تو بحث حجاب و عفاف اینجوریه، سوره نور کامله، یعنی اصلا اگه سوره نور کارگاهی کار بشه اصلا 100% بحث حجاب و عفاف پوشش میده از همه ابعادش و هیچ سوالی رو باقی نمیذاره. الان تو بحث خانواده خدا سوره داره و سوره طلاق انصافا اگر آدم بفهمه سوره رو، یعنی مطلب رو بگیره، اون چیزی که خدا میخواسته بگیره، تمام این مسائل و مشکلاتی که تو مبحث خانواده هست و نتیجهش این میشه طلاق میشه، این حل میشه قضیهش. و اصلا این که ما بفهمیم نگاه خدا نسبت به این قضیه چیه و اون نگاه خدا محور، اون زندگی خدا محور، سبک زندگی خدا محور، خب اینا برای خدا خیلی مهمه که ما اصلا اولا نگاه خدا رو بدونیم چی هست. الان همین که نگاه خدا تو بحث طلاق چیه خیلی نمیدونم، اینه که خیلی راحت داره این اتفاق میفته دیگه. آمارهای طلاق الان جوری نیست که ما بخوایم حتی بیان بکنیم، اینقدر افتضاحه، یعنی خود بیان آمارش دل آدمو به درد میاره که چرا باید یه همچین آمار ما تو بحث طلاق داشته باشیم. که مثلا شهرهای مذهبی، من آمار مشهد رو نمیدونم ولی آمار قم 1/3، یعنی از هر 3 تا ازدواج یکیش طلاقه. تهران که وحشتناکه، تهران 46%، یعنی آره دیگه، یعنی از هر 2 تا ازدواج تقریبا یکیش داره طلاق گرفته میشه. بعد جالبه، من خدا توفیق داده این چند روز اخیر تهران بودم، ببینید خب این کسایی که مجلس میگیرن قشن مذهبی هن دیگه، حتی من به قشر غیر مذهبی کار ندارم، خیلی باشون دمخور نبودم، ولی توی قشر مذهبی ما ازدواج نکرده زیاده، یعنی بالای 35 سال، 40 سال، بین 30 تا 40 ما مجرد زیاد داریم، وحشتناک این آمار. بعد یه سریشون هم دیگه طلاق گرفتن، یه سری مجردن یه سری طلاق گرفتن. این آمار آمار فوق‌العاده وحشتناکه و من اینجا با توجه به اون چیزی که از قرآن یاد گرفتم میگم، نظر شخصی خودم رو بیان نمی کنم، بخواد خدا عذاب بفرسته فقط به خاطر همین قضیه، حق هممونه الان واسه بلای سرمون بیاد. اینقدر وحشتناکه و نسبت به اون نگاهی که خدا داره تو این بحث، ما روی کردمون یه جورایی بگم بعضی جا برعکسه حتی نگاهمون، یعنی عوض که شبیه باشه به اون نگاهی که خدا داره، یه جورایی شاید اصلا شباهت که نداره، هیچ برعکسش هم هست. یکی از سوره هایی که یه همچین برنامه هست براش، یعنی وقتی ما میخونیم میفهمیم، تازه میفهمیم که اصلا ما این چیزا رو نمیدونستیم، انگار نبوده این سوره، اصلا سوره جدیدیه احتمالا خدا نازل کرده. آره آخه بعضی سوره ها واقعا اینطوریه، بعضی سوره ها رو یه مقدار آشنا هستیم ولی بعضی سوره ها رو آدم شاخ در میره. من خودم وقتی سوره طلاق رو اولین بار تو تدبر ما گذروندیم، انصافا متحیر بودم از مفهومش. مثل سوره ماون چجوریه، خدا میگه وای بر نماز گذاران، نگاه آدم رو تغییر میده. بله 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 درسته. به خاطر همین این سوره خیلی محجوره. میخوام به این برسیم، این سوره جز به سورای به شدت محجور قرآنه، منتها 100% کاربردی. بعد جالبه تو اون کارگروهی که ما رو دعوت کرده بودن برای کارشناسی و این حرفا، من بهشون گفتم بابا سوره رو بردارید کارگاهی برگزار بکنین، تدبری قشنگ تدبرش رو بگین و کارگاهی کار بکنه جوش. اون مسئولشون برگشت گفتش که همه چیز که تو قرآن نیست. یعنی ببینید مسئولین فرهنگی تربیتی ما یه همچه نگاهی به قرآن دارن، چون خودش خالی و ذهنه، اصلا خالی و ذهن، به قول تو بیگانه، واقعا همینطوره. یعنی الان من توی گروهی عضو بودم، گروه مادهین، چون به شدت برخورد وحشتناکی داشتن، هیچ ابایی ندارم بگم این رو و میگم که حداقل ماهایی که پای درس قرآنی بفهمیم که بالای منبر ما چه افرادی میکروفون دستشونه و مردم رو دارن به سمت چه دینی سوق میدن، با همه روزه های امام حسین و قشر مذهبی ما رو ذهنشون رو ببینید به چه سمتی دارن سوق میدن. ایشون برگشته بود یه کلیپی فرستاد که این کلیپ من به جرأت به شما میگم مفهومش 100% دروغ بود. دروغ که یه آدم فاسق فاجر خودش میگفت، خودش با تاکید چند بار این جمله رو تکرار که آدم فاسق فاجر داشت میرفت از یه جا، دید که یه جا هیئت نمیدونم چی چیه 2 کیلو شکر خرید برد داد، گفت اینو برای چایتون استفاده کنین، گفتن که 2 کیلو کمه، 2 کیلو دیگه هم گفت میرم میخرم، بین راه رفت مرد. آره حالا نمیدونم دیگه چجوری میشه که اینا از عالم برزخ افراد خبردار میشن که چه اتفاق. آره این موقع مردن بردن دفنش بکنن، این ملک الموت و این فرشته ها و نکیر و منکر اومدن و این میدونست که الان دیگه اوضاعش خرابه. امام حسین اومد اونجا گفت نه این چون 2 کیلو شکر خریده برای هیئت من، اینو بهش رحم بکنید. چرا با دوست من اینجوری برخورد؟ میگفت اونا غضبناک داشتن به من نگاه میکردن. امام حسین به اینا گفت چرا با دوست من اینجوری برخورد میکنی؟ آره بعد گفتن که این کجا دوست شماست، این فاسق فاجر بوده یه عمر 40 سال فقط گناه کرده. ببینید خود مداح داره تکیه میکنه رو چه جمله هایی، 40 سال فقط گناه کرده. خب یعنی آدم متوسط هم نبوده یه روز اینوری یه روز اونوری، داره تاکید میکنه یه آدم 100% گناهکار. آره خلاصه امام حسین اومد گفت نه این 2 کیلو شکر آورده، به تعداد دونه های شکرش از گناهاش کم کنه. گفتن که آقا این گناه زیاد داره، با این 2 کیلو شکر درست نمیشه. بعد امام حسین گفت آره 2 کیلو هم میخواسته بخره، اونا هم حساب کنیم. گفتن باشه آقا اون هم حساب کنیم، ولی بازم جواب گناه های اینو نمیده. یعنی لباسشو باز کرد امام حسین، یه عالم شکر هی در میابد، میگفت دیگه چقدر شکر بدم تا اینو ببخشیم. حالا جالب اینجاست پامنبری های این آقا میکشن خودشونو، یه گریه ای به راه انداختن سلام علیکم که چی؟ وای امام حسین از هر فاسق فاجری باشه امام حسین 2 کیلو شکر فقط داده برای هیئت امام حسین. ببینیم بعد من پیام دادم توی اون گروه 600-700 تا مدا هم توی اون گروه هستن. من پیام دادم توی اون گروه، گفتم که خواهش میکنم ازتون دین خدا رو با این دروغا تحریف نکنید، پخش نکنید اینا رو، یه آیه قرآن بیارید که شبیه این حرفی که این آقا داره میزنه تایید حرف این آقا باشه، یه آیه قرآن. و 100% خلافشه این الان شما دارید هی پخش میکنید. با کجای قرآن جور در میادین؟ الان سوره هایی که ما خوندیم تا حالا شما یه همچین نگاهی رو توش میبینی؟ یا برعکسش رو دارید میبینی؟ پس قانون جزا چی شد؟ ببینید چقدر شیطان پیروز شده؟
داستان اول میشه. من این کار ندارم، میگم مثلا ما باشیم میگیم اینقدر رعوفن که حتی اگر اینجوری باشه یه لحظه توبه میکنی برگردی میبخشنت
در صورت توبه،
ولی اینا اینو جالب میدازن. خب یه چیز دیگه دارم میگم، بعد خب خیلی جوانا میرن خیلی گناه ها رو میکنن، بعد میگن ما امام حسین دوست داریم.
ببینید مبنای دینداری ما وقتی بشه خواب، وقتی بشه توهمات، چیزی که شما هیچ سندی براش نداری. میگم آخه شما وقتی برفرض یه خوابی دیدی، آقا این مبتنی بر قرآنه، خلاف مبانی قرآن نیست. برفرض آقا امام حسین بیان به خواب من بگن که ببین فلانی نماز مهمه ها، میخوای ما رو یاری بکنی، نماز مهمه، انفاق مهمه، حجابت بر من مهمه. ببین مثلا یه چیزی باشه که من حداقل شبیه جو دیده باشم توی قرآن. آخه کجای همچین فاسق فاجر، هی هم تاکید میکرد روی این کلمه فاسق فاجر. بابا من خودم دیروز سوره فجر رو خوندم، دیدم اونجا خدا الذین تغافل فی البلاد فاکثر و فیها الفساد فسب به علیهم ربک صوت عذاب. اتفاقا خدا فاسق فاجر رو با تازیانه عذاب از دنیا میبره، یعنی با خاری و ذلت از دنیا میبره. اینقدر دین خدا شوخی شده، اینقدر دین خدا بیارزش شده که بالای منبرامون بردارن اینا رو یاد مردم بدن، بعد مردم بزنن خودشون اونجا گریه که آره ما یه همچه امام حسینی داریم. پس تموم شد دیگه. چند نفر شما خود من خودم از اینها شنیده باشم هزار مدل گناه داره میکنه، بعد میگه ما شیعه علی هستیم ما رو جهنم نمیبرم. به خاطر همین داستانه که منبری های ما دارم تعریف میکنم بالا منبراشون، همه اون چند هزار نفری که این کلیپ رو دیدن و به خاطر حرف این آقا لاابالی شدن، همشون با همدیگه اونجا گیرن. من نمیدونم خدا میخواد با اینا چیکار بکنه، من نمیدونم واقعا، علمشو ندارم، ولی چیزی که خلاف قرآن باشه نپذیرید. بله ما از همین بیت الحسن علیه السلام که جای منبرمون بود توی تهران اومدیم بیرون ماشین بگیریم برای قم، من شنیده بودم تهران خیلی خراب شده، ولی باور کنید باورم نمیشد تا این اندازه بی‌حیایی. یه خانومی دمه در تو کوشه بودم، من اول بگم خدا من اشتباه دارم میبینم، من نمیتونم بپذیرم یه همچه چیزی رو. ایشون شلوارش تا بالا از اینجا تا همین بالا توری بود، توری بود دو طرف کلا، شما شلوار سه قسمت بکن یه قسمت کلوفتا تا بالا تا همینجا، نه تا اینجا ها مثلا، که من اصلا شاخ در بودم. بعد وقتی راه میرفت کلا تا بالا مانتوی درستابی نداشت که این دوتا. من فکر کنم وقتی من زنم میبینم یه همچی صحنه یا حالم بد میشه، اون مرد اون پسری که اونجا هست واقعا چه حسی بهش دست میده؟ اونم چیزی نیست که تو چشت نیفته بهش.
خب اصلا الان وظیفمون چیه؟ خیلی
دارید
خیلی نه.
آها وظیفمون چیه؟ خودتون بگید وظیفتون چیه؟
ببینید دوستانیو الان برداشتیم، من دیدم دیگه چند مورد من
بشن سر خب چه کار باید بکنیم به نظر شما؟
خب من الان میگم من خودم رو بگم جای خونه داشتم میمدم اتفاقا کلاس تدبر دارم میمدم میخواستم ماشین سوارشم، دیدم یه خوده گوشتر چند خانم از ماشین پیاده شدن، حالا شاید هم بخندیم به کار من، ولی واقعا بعد وقت عقلم نمیرسه چی کار باید بکنم. بعد نگاش کردم نه این سری شال افتاد، مثلا این خیالش هم نبود، اصلا حجاب هم نداشت دیگه. سب کردم بودم شاید حالا افتاد بده بالا، دیدم نه اصلا این خیالش رو نیست، اگر مثلا عمدن بخواد چشما عادت بکنه. من که حسم اینه، من میگم اینا میندازن چشام عادت میکنه دیگه. بعد کم کم مثل الان دیگه بود شلوار دارن میان، واقعا الان مردم عادت کردن، اگه اینجوری نمیرن تعجب میکنن. ماشین سوار شدم اومدم دستم گلشم بود بود، بعد دادم برگرد گفت چه خبرته؟ منم اشاره کردم مثلا حرف ندارم، گفتم بنداز رو سرت، دیدم اصلا این آدمی نیست که بخواش با محبت باش صحبت کنیم، یعنی حجابش اینجوری. یا مثلا یکی دو نفر دیگه رو همینطور من دیدم، واقعا یعنی من حقیقتا نمیدونم
بعد چجوری رفتار کنم. میدونی چرا نمیدونی چجوری باید رفتار کنی؟ میدونم،
فقط اشاره کردم، اینجوری اشاره کردم،
هیچ فایده ای نداره.
میگم یعنی نمیدونم واقعا باید چی کار کنم.
میدونی چرا نمیدونید باید چی کار کنی؟ چون از بون ما اسلام رو غلط فهمیدیم. اسلام ما باید از قرآن بفهمیم، از هزار تا چیز دیگه فهمیدیم جز قرآن. خدا بعضی امر معروف نهی از منکر رو تو قرآن جا انداخته، ما چون بلد نیستیم. بعد ریشه قرآن یاد نمیدیم به بچه‌هامون. بله بله الان فایده نداره، الان شما استغفار کنید.
خب درسته، ولی خب من میبینم مثلا من اینکه حالا یکم حجابم بهتره از اونا دارم رد میشم، اگر هیچی نگن یه نیشخند مثلا
بزنم،
یه نیشخند به من
بزنم،
دلمون میخواد بگم هیچ کارم نمیکنم،
بزنن اشکالی نداره.
حتی اگر برخورد خوبی هم نبود همونجوری من یعنی دستم گذاشتم رو با تشر برگشت گفت چه خبرته.
خب الان شما برید استغفار بکنید به خاطر بوقتون.
نه
نه ببینید، یا ما میپذیریم قانونهای خدا رو یا میخواییم رو تعصباتمون کار کنیم. اگه شما رو تعصباتتون میخواییم کار کنیم قرآن به درد نمیخور. قراره ببینید تکالیف عوام با خواص فرق میکنه.
خب الان نه عوام هم دیگه،
نه ما عوامیم، ما عوامیم اگه اینجوری رفتار کنیم.
ما دوتا عوامیم.
بله بله، خب ما میخوایم از عوام بیم بالا، باید قرآن یاد بگیریم طبق قرآن عمل بکنیم. ما اگه بخوایم همین جوری که همه دارن طبق توهماتشون اسلام فهمیدن توی کوچه خیابون رفتار بکنیم که کار همین پیش میره تا آخر هم همینه.
بله لسانی قشنگ بهش تذکر میدیم.
نه تذکر لسانی ما نداریم،
فایده نداره
الان. فایده
میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ چون حجاب و عفاف وقت نداریم، سوره نور رو باید بگیم اون وقت.
خب تو هم نه
سوره نور رو گفتیم، شما گوش بدید، صوتاش هست تو کانال. 6 تا گامه حجاب و عفاف. خب ما اینا رو هیچ کدوم رو رعایت نمی‌کنیم، اون وقت چسبیدیم به اینکه رو سعیت بکش بالا. هیچ جایگاه این مدل رفتار تو دین خدا نداره. خب شما حالا که نمیدونین چه کار باید بکنین، اول اینه که باید همت کنیم رو یاد گرفتن قرآن و یاد دادن قرآن. داریم سعی میکنیم، سعیمون هم باید اولویتی باشه دیگه، نه اینکه اولویت پنجم ششم دهم، نه اولویت یک باید باشه تو زندگی. اگه واقعا رسیدیم که این راهه، اگه نرسیدیم که این راه درسته که هیچی، اگه رسیدیم این راه فقط درسته که تکلیف روشنه، ما باید الان همتمون رو بزنیم جان و مال برای قرآن. چون هیچ به هیچ طریق امام زمان از قربت در نمیاد جز اینکه قرآن فهمیده بشه. امام زمان همین قرآنه، شناخته نشده دیگه. میگه اگه امام زمانتو نشناسی به مرگ جاهلیت از دنیا رفتی. امام زمانو من چجوری باید بشناسم؟ اشتباه محض ما در برگزاری کلاس های امام شناسی این هست که هیچ قرآنی توش نیست. ما باید با قرآن امامو بشناسیم بتونیم یاری کنیم. اون وقت قرآن یاد مردم نمیدیم که تو کلاس های مهدویتمون هم بوی از قرآن نبردیم. اینه که مردم باز سردرگم میشن، یعنی باز میرن یه سری چیزایی میبینن اونجا که باز براشون جا نمیفته این رو چه مبنای اینجوری گفته شده. مثل کسی که فقط نهج البلاغه میخونه، کسی که قرآن نفهمیده باشه نهج البلاغه بخونه بدتر براش سوال ایجاد میشه، چون اون توحید ناب درجه خواصه. متوجه این؟ یعنی عوام الناس بشینن نهج البلاغه بخونن بدتر گمراه میشن، باور کنید. من دیدم دیگه هزار مدل سوال براشون ایجاد میشه، ولی وقتی کسی مبانی توحید براش جا افتاده باشه نهج البلاغه میخونه تازه میفهمه ای این اینجاش قرآنه، این سوره است، این سوره است، یعنی اصلا آینه قرآن، توضیح قرآن، تفسیر قرآن. ولی تا وقتی که از قرآن نفهمیده باشه شما هر چی الان چرا شما میگی من نمیدونم بعد چیکار کنم؟ چون اون برات جا نیفتاده، هنوز سوره نور برات جا نیفتاده. اون که برات جا افتاد دیگه میدونی بعد چیکار کنی، تکلیف روشنه. ولی تا وقتی نه تفسیر با تدبر فرق میکنه. من هزار بار اینو حاضرم روش قسم بخورم، تفسیر با تدبر 100% فرق میکنه و تفسیر راهبرد به انسان نمیده. چرا؟ چون باید منسجم دیده بشه. الان من به شما میگم اون مدلی که خدا سوره نور رو شروع کرده تا آخرش میخواد تموم بکنه، قشنگ توی فرایندی 0 تا 100 واسه حجاب عفاف جواب میده. حالا شما هی وردا اینا رو نصف نصف کن، هیچی از توش در نمیاد. خب اینه که ما باید چیکار کنیم؟ الان ما باید اولویتمون رو بزنیم برای قرآن. متاسفانه نیست این اولویت، نیست. بچه های خودمون هم اولویتشون این نیست. یعنی این همه واقعا خدا لطف کرده به ما. من نمیدونم چجوری اینو بگم، واقعا نمیدونم چجوری اینو بگم. چقدر خدا به ما لطف کرده که تونستیم بیایم یه ساعت در محضر قرآن بشینیم. ولی همین تعدادی که ما الان اینجا داریم داره فریاد میزنه که چقدر خواهان این برنامه کمه. همون جوری که من اون اعتراض رو تو گروه مادهین کردم، بلا فاصله ایشو منو حذف کرد از گروه، بلا فاصله. هم اول پیاممو حذف کرد، بعد خودم انداخت بیرون. یعنی من اصلا دیگه دسترسی به اون گروه ندارم. لینکش هم تغییر داده، یعنی اون لینکی که خودش برای من فرستاده بود. تازه چقدر هم گفت آره ما مثلا استادی شما مثلا بیا توی گروه هم و فلان این حرفا، پشیمون شد. دید هرچی میفرستن انقدر سخیف و عوامان است بعضی از شعرها و چیزایی که میفرستادن، که من گفتم واقعا شما شرمتون نمیاد یه همچی حرفی درباره حضرت زینب دارید میزنی؟ زش نیست؟ این چجور مدله؟ ما چجور میخواییم یاری کنیم امام زمانمون رو؟ اینقدر سطح پایین. یعنی خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. همین الان یه آدم عوام یه چیزی رو از دست میده، چجور میشینه گریه میکنه؟ در این حد شعرهایی که بعضی چیزا ساختن خواستن قافیهش رو جور کنن. ما مجبوریم اینجوری عزاداری کنیم بر حضرت. هزار سال این عزاداری نکنی به نفته. وقتی یه اعتراض اینجوری، چرا؟ چون آره امام حسین قراره همه ما رو شفاعت کنه از دم از اون کسی فاسق فاجری که دو کیلو شکر داده تا اونی که رفته. او انقدر هم خودشون رو بالا میدونن این افرادی که مدعا هستن، خیلی واقعا وحشتناکه این قضیه. نه همشون، قطعا همشون اینطوری نیستن. هستن افرادی که اخلاص دارن و واقعا با اخلاص.
وقتی روایت داریم یه بیت در متن عهد بیت اگه بکنه هر بیت عصر
ما. آره خب مشکل اینجاست که ما فکر کردیم همینه، ما فکر کردیم بهش یه طبقه است، بعد هر کی هم وارد بهش میشه اونجا حضرت زهرا رو اول نفر میبینه. ما این توهم رو داریم. الان جالب سوره واقعه رو خوندین دیگه، اونجا حورون اینو که خدا بحث میکنه مال سابقونه. و هر مردی الان برید با ازش بپرسید اولین نفر فکر میکنه بمیره با حورون این ملاقات میکنه. بابا این مال سابقونه، مال کسایی که در انفاق سبقت داشته باشن، یعنی هر لحظه در حال سبقت در انفاق باشن. خب این چه دینیه فقط ما این چیزها رو ازش فهمیدیم؟ 6236 تا درجه داره بهش، که تازه درجات پایین‌ترش هم هست. یعنی یه درجاتی هست که فقط آدم ها جهنم نمیرن، باز وارد بهشت هم نمیشن. متوجهی؟ یعنی بعضی عوام هستن به همین راضی هن. یعنی همین که من جهنم نرم و تو آفریده شدی برای این، انقدر دین خدا رو بیاری پایین. سوره طلاق دقیقا از همون سوره هاست که الان من و شما هم که میخونی بعد میفهمی. بخوای شما بری جایی بگی باهات مقابله هم میشه، یعنی میگن اصلا خفه شو حرف نزن، نمیخوایم اصلا بدونیم ما این حرفا رو. چرا؟ چون راحت اون مدلی که داره زندگی میکنه بر پای منیت و هواپرستی و دنیا پرستی خودش، نمیخواد کنترل داشته باشه، نمیخواد زجر بکشه. میدونی چرا؟ چون تقوا زجر داره براش، جنسش از جنس تقوا نیست، سختش میشه برای خدا سکوت کنه، برای خدا صبر بکنه. اینه که حاضر نیست بپذیره، میگه یه راه راحت تر نشون بده، قرصی چیزی نداره بندازیم بالا حل بشه قضیهش. حالا میخوام بگم که ببین، یا ما خودمون رو جدا میکنیم از این طبقه راحت طلب، اون هزینه های عاشقی خدا رو پرداخت میکنیم، به جون میخریم، جان و مال باید بده دیگه آدم. شما تو عاشورا اینو نفهمی دیگه کجا میخوای بفهمی؟ راز رسیدن به بندگی عاشقانه خدا دادن جان و مال در طبق اخلاص عاشقانه، نه به زور. سوره طلاق این مدلی، اگه میخوای بسم الله، اگه مرد این میدان عاشقی هستی بسم الله، قانوناش ممکنه تفاوت داشته باشه با اون چیزی که تو تا حالا فکر میکردی، ولی اون مطمئن باش اون چیزی که خدا میگه تهش خیلی قشنگه، تهش ما رأی تو الا جمیل است. هر اتفاقی بیفته، یعنی یه کاری میکنه خودش، نگاهت اونقدر بزرگ میشه، روحت اونقدر بزرگ میشه که دیگه جز زیبایی نمیبینی. حالا لازمش اینه که بفهمیم سوره رو دیگه، خدای اللهم ارزقنا نور سوره طلاق، انشالله که از همه طلاق ها در امان بمانیم تا ابد. یه صلوات بفرستیم. بسم الله. سوره دو سیاقی هست، سیاق اول آیه 1-7، سیاق دوم آیه 8-12. اصل مطلب آیه 1-7 خوب فهمیده بشه انشالله بقیه سوره دیگه جا میفته. چی هست برنامه سوره طلاق؟ بخونیم ببینیم فضا چی بوده که این سوره نازل شده. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ای پیامبرم، وقتی میگه ای پیامبرم معلوم میشه که موضوع مطلبی هست که باید حکومت توش دخالت داشته باشه، چون نبی آورده، نبی یعنی پیامبر، اون شأنیتی هست که پیامبری پیامبر رو در بر میگیره. هنگامی که زنان رو طلاق دادید پس طلاقشون بدید برای عدهشون، یعنی با در نظر گرفتن عده اونها طلاقشون بدید، و احصل عده و احصاء کنید عده رو. یعنی چی احصاء کردن؟ اینو بدونید، چون تو قرآن زیاد استفاده میشه، اون شمردن پی در پی هست که به آخر برسونه آدم. ممکنه یه موقع آدم همینطوری بشماره ولی به ته نرسونه شمارششو، ولی اون موقعی که شما میشمارید تا به آخر میرسونید اون میگن احصاء کردن. خب پس معلوم میشه که یه عده‌ای وجود داره، این باید احصاء بشه. یعنی چی؟ یعنی بریم تا آخرش برسیم. و تقوا الله ربکم، تو این قضیه هم تقوای خدا رو پیشه کنی. یعنی چی؟ یعنی هر چی خدا گفت بگید چشم تو این قضیه، چون برنامه های خوبی داره خدا تو این برنامه، به خاطر همین این حکم عده رو اینجا داره تشریع میکنه. معلوم میشه که تا الان حکم عده نیومده بوده که الان اینجا خدا داره حکم عده رو میده. فطلقوهن امر دیگه. و معلوم میشه که هنوز مردم این حکم رو خوب رعایت نکردن و باعث چی شده؟ باعث این شده که طلاق زیاد شده، داره بنیانهای خانواده از بین میره تو جامعه اسلامی، و جامعه اسلامی به خانواده بنده. اینو بدونید، جامعه اسلامی خانواده توش خیلی مهمه و خیلی فرق میکنه با اون جوامعی که خیلی اهمیتی برای خانواده قائل نیستن و میگن که خب یا خانواده یا غیر خانواده، یعنی براشون علی‌السویه است، هر کی دلش میخواد خانواده تشکیل بده، هر کی دلش نمیخواد تشکیل نده، بره با سگش زندگی کنه، بره نمیدونم با هم جنسش زندگی کنه، هم اتاقی داشته باشه، نمیدونم، همینجوری زندگی های گروهی بی خاصیت بی ثمر. خب نه، اسلام نگاهش این نیست. اسلام میگه که وانکه حل ایام آمن کن، یعنی بچه به سن ازدواج رسید دست به دست هم بدین ازدواج بده، حتی اگه فقیره، حتی اگه لوازم زندگی و ملزومات زندگی رو هم نداره باز ازدواجش بدید، من خودم بی نیازش میکنم. یعنی نگاه خدا خیلی متفاوت تو این قضیه. یعنی یه جورایی با توجه به روایتی که آقا رسول الله فرمودن که ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، من که با توجه به فرهنگ قرآن واجب میدونم در نگاه خدا ازدواج رو، حالا اینو خوب جا ننداختم برای ما فکر کردیم مستحب به دل بخواهی و این حرفا، نه من هرچی فکر میکنم با توجه فرهنگ قرآن و حدیث این مستحب نیست بحث ازدواج. از اون طرف یه روایتی داریم خیلی جالبه برای من این روایت ها، فرموده زمین آدم عذب رو لعنت میکنه، اینایی که به سن ازدواج رسیدن ازدواج نکردن نه زمین رو لعنت میکنه. خب چرا لعنت میکنه؟ اگه کار بدی نکرده باشه برشی باید لعنتش کنه، پس معلوم میشه که این اصلا داره از ایمان خارج میشه. بعد هر کی فرموده هر کی میخواد ایمانش رو رعایت کنه داشته باشه، نصف ایمان با چی تضمین میشه؟ با ازدواج. نصف بقیه‌اش هم باید تقوا پیشه کنه توی مسائل دیگه. خب این نصف اینجا نصف نیست وقتی ازدواج اتفاق نمیفته و تکاملی که اصلا قرار تو ازدواج اتفاق بیفته هیچ مدل جایگزینی نداره. شما الان بیا مثال بزن اون تکاملی که خودت بعد ازدواج چشیدی ملموس بوده برای تو، اون مدل تکامل رو اصلا جای دیگه با چیز دیگه میتونی به دست بیاری؟ نمیشه. خب پس این خیلی بحث مهمیه، بحث خانواده. اینجا خدا معلوم میشه فضایی هست این خانواده داره ضربه بهش وارد میشه، داره دچار آسیب میشه. حالا خدا میخواد آسیب ها رو برداره. اول میگه که اولا وقتی که طلاق داده زناتون رو با عده طلاق بدید، بدون عده طلاق ندید و عده رو هم بشمارید تا تهش تموم بشه، یعنی حتما کامل بگیرید عده رو. چیکار کنید توی دوران عده؟ لا تخرجوهن من بیوتهن، اخراج نکنید زنان رو از خونه هاشون. جالبه خونه هاشون، یعنی هنوز خونه مال کیه؟ مال زنه. میگه تو دوران عده زن رو اخراج نکنید. نهیه ها، نگفته اگه دوست داشتید اگه دوست نداشتید نباید اخراج کنید، یعنی طلاق گرفتن و از طلاق تو. وقتی طلاق دادید زنو تو دوران عده بعد کجا زندگی کنه؟ تو همون خونه خودش. بعد میگه خونه خودش نه خونه شوهرش. ببینید چقدر ادبیات خدا اینجا فرق میکنه با اون چیزایی که ما توهم داریم. ولا یخرجن الا یأتین بفاحشة مبینه، و اونها هم خارج نمیشن زنها مگر اینکه اگر خارج بشن از خونه هاشون تو دوران عده فاحشه مبینه انجام دادن، یعنی این کار در پیشگاه خدا یه گناه آشکار. بله زنها، ولا یخرجن، زنها هم نباید از خونه هاشون خارج بشن. اگه خارج بشن، چون الا آورده باید، یعنی چی؟ یعنی برعکسش دیگه، یعنی اگه خارج بشن چی آوردن با خودشون؟ فاحشه مبینه آوردن، یعنی در حکم فحشاست. بله حالا این برای شما عجیب نیست که انجام میده؟ چند درصد افراد دیدن انجام میده؟ الله اکبر. یه سال قبل 6 ماه قبل رفته، چه برسه که به دوران عده. بله نیست دیگه، نیست. آره. و تلکه حدود الله، و این حدود خداست. ببین قبلش به خاطر همین گفت واتقوا الله ربکما، یعنی من رب شما دارم این حکمو صادر میکنم، شما تقوا پیشون گوش بدید، چشم بگین. و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، ما نیاز به شماها نداریم که گوش بدین، هر کی از حدود خدا تجاوز بکنه خودش ضرر میکنه، فقط ظلم نفسه، به خودش ظلم کرده.
خب تا چقدر مدت داره خارج شدن؟
اصل عده دیگه، مثل زندگی معمولی چجوریه؟ ترک منزل منظوره. بله نه اون که نه ترک منزل بله آره دیگه، ورداره احسانشو جمع کنه بره. نه این نیست اصلا تو دین خدا این نیست. بعد جالبه حالا این حرف رو که شما زدین من یه چیزی بگم، بعضی ها دیدید که قصد طلاق نداره ولی قهر میکنه میره، اینم نیست تو دین خدا ها، یعنی خدا دوست نداره اینو.
میشه این بلا یخ روش نه، حالا من بطرح اونو قصد منفیش رو بگیرم، ولا یخرجن الا یاتینا بفاحشه مبینه، اگه بخواد بره احتمال داره اون طرف آدم درستی نباشه. آره مثلا این بفاحشه مبینه این خارج شدن اگر بره کار اشتباهی رو بکنه تو این زمان بر همون نه
نه نه خود این کار،
خود این کار،
خود این کار فاحشه مبین است، چون خلاف امر خداست. برای اینکه خدا هدف داره از بیان این حکم، همینطوری که نمیخواست آزار بده اینا رو که گفته باید حتما بمونید زیر یه سقف همون تحمل بکنید، هدف داره. هدف خدا چی هست؟ لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، تو چه میدونی شاید خدا میخواد که بعد از این یه امر رو حادث بکنه. میدونید اون هم چیه؟ بحث رجوعه، بحث رجوعه. یعنی اینا وقتی با هم باشن زیر یه سقف، بالاخره یه فرصتی پیش میاد، حتی اگه قهر باشن با هم صحبت نکنن، یه فرصتی پیش میاد برای فکر کردن و بازگشت و یه مقدار که فروکش بکنه این اعصاباشون و دعواهاشون و اینا. بله، این خود به خود رجوع اتفاق میفته. میدونین چرا خود به خود رجوع اتفاق میفته؟ چون فاعلش خداست. لعل الله یحدث و بعد ذلک امرا. بعد اون آیه عشق بین زن و شوهر، آیه 21 سوره روم رو، اونو آیه معروفی احتمالاً بلدید. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. خدا از خودتون، از جنس خودتون زوج برای شما قرار داد تا به اون آرامش پیدا بکنیم، و خودش قرار داد موده و رحمت رو در دلهای شما. حالا ما فهم می‌کنیم که خودمون مثلا دوستش دارم، عاشقش شدم، اینا همه واقعی میگویم مثلا فاعلش خودمون بودیم، در صورتی که خدا بوده. حالا اینجا فاعلش خداست، میگه شماها فقط گوش بدید، احصل عده بکنین، لا تخرجوهن و لا یخرجن رو انجام بدین. تو چه میدونی؟ چه بسا خدا رو خواهد یه برنامه برای اینها چیده. برنامه که خدا برای اینها چیده چیه؟ آه یه لحظه دل اینا رو خلاصه به هم گره میزنه و تمام. یعنی کافیه توی طلاق رجعی حکمش اینه، تو دوران عده اگه مرد یه عملی انجام بده کسی فکر کنه اینا زن و شوهرن، طلاق باطله، صیغه عقدم نمیخوان.
مرد
هر دوتاشون، حتی اصلش مرده، اصلش مرده که بر رجوع بکنه، ولی خب زن میتونه با اسپانیش بشه دیگه، درسته؟ بله بله بله. یا یه لبخندی بزنه این دل مرد تکون بخوره، پشیمون بشه از این که این بله بعد از طلاق. یعنی اون سه ماهی که اینا باید عده نگه دارن، خدا میگه که زن حق نداره منزلی که توش زندگی میکرده که خونه خودش بوده. چرا خدا نگفت خونه هاشون؟ چون هنوز تا آخر عده زن خونش همینجاست. درسته طلاق گرفتن، ولی کافیه یه حرکتی بزنن که درسته کسی ببینه فکر کنه که اینا زن و شوهرن، اون طلاق باطله. و خدا همینو میخواد. اونی که میگه خدا یه امری رو، چه بسا خدا یه امری رو رقم بزنه اینجا، یه امر جدیدی رو حادث بکنه، دقیقا همین رجوعه. یعنی خدا دوست نداره کسی طلاق بگیره. خدا تمام تلاششو کرده که خانواده شکل بگیره و خانواده بمونه. خدا طلاق رو دوست نداره. شما روایتش هم شنیدین که منفورترین حلاله دیگه. منفورترین حلال یعنی چی؟ یعنی تو به محض اینکه خسته شدی بگو میخوام طلاق بگیرم؟ نه عزیز دلم، منفورترین طلاق حلاله یعنی چی؟ یعنی آخرین کاریه که باید انجام بشه، آخرین کار، نه اولین کار. الان شده اولین کار. یعنی مثل خارجی ها هستن که طرف های اروپا و اینا خیلی مرسومه، به محض این که به این نتیجه میرسن که الان سختشونه با هم، خیلی دوام عوام تو کارشون نیست، اونا راحت میگن آه بسته دیگه، ما دیگه نمیتونیم هم زندگی آشان، خونه هاشون رو جدا میکنن. حالا اونا خیلی سیغه میگم اینا فکر کنم ندارن، همینقدر توافقی از هم جدا میشن.
این سوره طلاق که
بله متاسفانه نمی کنن، نمی کنن این کار رو. آره متاسفانه نمی کنن. بله سوره نمی گن آخه توش، ببینید الان من به عنوان یه مشاور برم مثلا از خودم بشینم حرف بزنم، چرا 100 ساعت میتونم برای که حرف بزنم، ولی من اعتقادم اینه خود سوره اثر داره. ما استادمون حسین آقا که بر ما تدریس میکردن، آقای صبوحی، این سوره رو ایشون خودشون میگفتن که آقایی میخواستن طلاق بگیرن، طلاق بدن زنشون رو، ایشون میگفتن من بهش گفتم که ببین حالا تو که داری طلاق میدی بیا حداقل بشین من یه سوره برات بگم بعد برو طلاق. ایشون میگفت خیلی برام جالب بود که من شروع کردم سوره طلاق بگم، هنوز میگفت دو سه تا آیهشو بیشتر نگفتم، این زد سیر گریه. اصلا ببین خدا دلا رو تکون میده، ما فکر نکنیم ما قرار کاری بکنیم. ببین ما همش چون نگاهمون به خودمونه نتیجه نمیگیریم. خدا تو یه لحظه بخواد یکی عاشق میکنه، یکی دلشو نرم میکنه، هدایت میفرسته. بعد دیدید یه موقعی مثلا آدم باورش نمیشه، بابا این همیشه داد میزد، این همیشه آدمی بود که قد بود، مغرور بود، ولی الان چقدر نرم شد، این داره این حرفو میزنه. برای که خدا دست میگیره تو این برنامه. اینه که من اعتقادم نه حتما سوره باید گفته بشه. الان شما همین مطلب میتونی از خودت بگی، ولی به نظرم انقدر شفا ایجاد نمی کنه. خود کلام خدا این خاصیت رو داره. بله اگه جوابگو بود که نبود انقدر آمار هی میرفت بالا. و اون وقت بچهای مجرد هم بهشون میگه برچه ازدواج نمی کنیم، میگه ما همش داریم میبینیم رفقامون یکی در میان طلاق گرفتن ترسیدیم. خب بعد این طلاق از بین بره، نباید انقدر زیاد باشه تو جامعه اسلامی، وگرنه جامعه اسلامی شکل نمیگیره. نهاد خانواده اون مثل کندوی زنبور عسل در نظر بگیرین، اون شیش دلیه اونا کنار هم قرار گرفته، کندو رو درست کرده. خب اونا رو تو فکر کن مثلا چند تا اینجا نباشه، چند تا اونجا نباشه، چند تا اونجا. بابا شکل نمی، کندو درست نمیشه که. اونا باید قشنگ مثل یه تکه های پازل جمع بشه یه جامعه رو شکل بده. حالا شما چند تا خانواده الان میشه درست درمون؟ اون وقت میگیم که چرا فلان. مشکلات اقتصادی میدونید بیشترش به خاطر همین هاست؟ یعنی عذابه، اینو میدونستین؟ الان مشکلات اقتصادی رو میبندن به فلانی و فلانی، خب تجینه که فوش میدن به فلانی و فلانی. بعد قدرت هم خیلی مردم عادی ندارن که، کارشون شده فوش دادن صبح تا شب. بعد اون خودش انرژی منفی داره، یعنی باز هی حالشون بدتر میشه. بله عوض که حالشون خوب بشه بدتر حالشون هی داره بدتر میشه، بعد افسردگی هم بهش اضافه میشه. یعنی من دیدم افرادی رو که برفرض این مشکلات این که پیش رفت و به یه جایی رسیدیم که خیلی اوضاع اقتصادی خراب شد، مثلا شغلش رو از دست داده، حقوقش خیلی کم شده، هزار مدل قسط و چک و اینای عقب افتاده داره، نمیرسه، اونقدر افسردگی گرفته که دیگه فقط به مرگ داره فکر میکنه. یعنی هیچ راه نجاتی برای خودش نمیتونه تصور بکنه. یعنی شیطان هم میاد ذهن رو تسخیر میکنه دیگه. اینه که واقعا اینا رو باید جدی بگیریم. خب میفرماد فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. خب حالا اینا اجلشون رسید. اجل منظور اینجا همون تموم شدن عده است، نه اجل مرگ. یعنی منظورش مرگ زنان نیست، تموم شدن عدهشون منظور. جالب، من تا حالا این همه سوره طلاق گفتم تا حالا این نیومده به ذهنم. عجل یه موقع کسی ذکر نکنه مرگ زن رسید، یعنی توی سه ماه اینا مردن. خب دیگه حال پس مرگشون رسید دیگه، پناه بر خود. خب پس خدا میخواد رجوع بشه. آره خدا فکر کنم یه کاری میکنه حتما رجوع اتفاق بیفته، وگرنه زنه میمیره. آره خب حالا مرد. آره وقتی که عجلشون رسید، یا نگهشون دارین به معروف. جالب، اولم نگه داشتن رو میگه، امساک نگه داشتن به معروف، یعنی به خوبی، نه همینطوری زرد کش کردن. اون زندگی قبلی رو فراموش کنین،
عشان یه زندگی جدیدی شروع بکنیم. فامسکون بعد جالبه میگه عده تموم شد رجوع نکردین باز نگهشون دارید به معروف، یعنی باز خدا کوتا نمیاد به طلاق. چرا؟ شاید باشه
اگر اون خانم وایسته این کارا رو انجام بده مطمئنا نگهش میده. باور کنید یعنی اون خانمی که
جلوی بچه خب ببینید ما نگاه مصداقی نباید داشته باشیم تا بفهمیم سوره رو. اصلش اینه که ما نگاه خدا رو دریافت کنیم. ببین نگاه خدا رو به چسب چیه؟ یعنی خدا میگه که حتی اگر عده تموم شد اونقدر پوستتون کلوف بود که من هر کار کردم شما رجوع نکردین، باز گزینه اول امساک به معروفه، نه فارقوهن نه به معروف، باز امساک کنید به معروف. یا اینکه دیگه واقعا نتونستید، به هیچ عنوان شرایط جور نبود برای اینکه بشه این زندگی رو به معروف ادامه داد، مصداق منکر بود، اون وقت چی؟ اون وقت فارقوهن نه به معروف، بازم نه فارقوهن نه به منکر، جدا هم اگه میشید به معروف جدا بشید، آدم باشین. دعوا نداریم، فحش دادن نداریم، تهمت زدن نداریم، مال همو خوردن نداریم، ظلم نداریم. بعضی ها ننه بابای همو از قبر در میارن میارن جلو چشن. هیچی. ببین اینا هیچ کدوم در دین خدا جایگاه نداره. اینقدر دین خدا قشنگه همه چیزش. حتی طلاقش هم به معروفه، چه برسه که زندگیش. و اشهد و دوی عدل من کن، و به شهادت بگیرین دو نفر عادل از خودتون رو. و عقیم و شهادت لله، منطقه شهادت رو برای خدا اقامه کنید نما دلاتون.
موقع فارقوهن
نمیخواد، ظاهرش این هست که موقع فارقوهن نمیخواد. آره البته اگه اینجا امساک و من عقد بگیریم، بله عقدم دوباره شاهد میخواد. آره دو تا شاهد عادل بگیم. چرا میگه عادل؟ نه از اینا که از تو کوچه پیدا میکنن پول بهشون میدن بیاد دو تا امضا بزنه، نه اینا نه جان. نه نه رجوع شاهد نمیخواد، عقدم نمیخواد. این الان چی شده؟ فعضا بلغ نه عجله ها نه، یعنی اون عده تموم شد. احسن، باز خدا میگه که باز من دوست دارم تو بری عقدش کنی برش گردونی.
اینجا شاهد.
آره. یا هم این که اگه خواستین دیگه جدا بشین، جداییتون باید معروف باشه و اینجا شاهد عادل بگیرین و برای که برای خدا اقامه شهادت بکنه، نه برای این که منفعتی چیزی داشته باشه یا به ناحق بخواد بیاد اونجا. پناه بر خدا. ذالکم یو عذابهی من کانه یؤمنو بالله ولیوم الاخر. خدا میگه من با این آیات دارم کسی رو که ادعای ایمان داره به خدا و روز قیامت موعظه میکنم. بعد جالبه شما فرمودید که کی گوش میکنه به این حرفا؟ به کسی که ایمان داره به خدا و روز قیامت باید گوش کنه، دل بخواهی نیستش که. هر کی گوش نکنه ایمان نداره. پس معلوم میشه که خیلی تعداد مؤمنین داره میاد پایین متاسفانه. خب حالا خدا میخواد وارد یه بحث بینشی فوق‌العاده عالی بشه که بگه اصلا من برای چی این حرف رو دارم میزنم، چی میخوام از شما، چه مدل زندگی رو برای شما میپسندم. میفرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا. اینجا سوالات رو پاسخ میده. خدایا ما اگه میتونیم هم زندگی کنیم که گره بهمون نمیافتاد که بخوایم جدا بشیم، میگه شما از گره زندگیتون میترسین، شما بیاین تقوا پیشه کنی، من گره رو باز میکنم، من محل خروج قرار میدم. برای چی؟ برای این که از این گرفتاری چی بشین؟ خروج پیدا بکنی. یعنی دیگه قرار نیست دوباره با گرفتاری شما ادامه بدین زندگیتونو. الان خیلی ها فهم میکنن که بابا من دیگه نمیتونم. بابا تو نمیتونی، خدا که میتونه. تقوا پیشه کنه. تقوا چی بود؟ خدا گفت بیاد به حرف من گوش کنید. وتقوا الله ربکم. ببینید رب من ربتونم، دارم بهتون دستور میدم چه جوری زندگی کنید. شما بیاد به حرف من گوش بکنید. من خودم محل خروج برای شما درست میکنم که محل خروج منظور آرامشه ها. چون توی اون زندگی که به طلاق میکشه چی مشکل پیدا کرده که طلاق میگیرن؟ آرامش از بین رفته دیگه. آدم هم دنبال آرامشه، آرامشش وقتی ببینه یه جا سلب میشه، خب میگه که من نمیتونم دیگه ادامه بدم، درسته؟ پس خدا میگه که تو بیا به خاطر من تقوا پیشه کن، به حرف من گوش کن، من تو رو به آرامش میرسونم. بذار گره زندگی تو من باز کنم، خودت باز نکن، چون تو بخوای باز کنی میری طلاق میگیری. تو طلاق نگیر، تقوا پیشه کن. تقوا پیشه کردن یعنی چی؟ یعنی وظیفه که من ازت خواستم و انجام بده، نه اون چیزی که خودت دوست داری، نه اونا رو همه رو بریز دور، ببین من چی دوست دارم، تو همون کار رو انجام بده، وقت من چی کار میکنم؟ تو رو به آرامش میرسونم.
یعنی بعد از اون که برگشت،
قبل برگشت، بعد برگشت، قبل طلاق، بعد طلاق، کلن خدا میخواد بگه نظامه زندگی توحیدی خدا محور بر پای تقواست. یعنی اگر کسی تقوا پیش نکنه، من الان از شما سوال میکنم، ما اصلا زندگیمون هم خیلی عالیه، شما تقوا رو منها کن، عالی میمونه؟ تقوا چیه؟ تقوا اولیش گذاشته، اولیش گذاشته، بعد حالا خدا تقلب میرسونه با اون محبتی که تو دلها ایجاد میکنه، گذشت رو راحت میکنه. یعنی شما وقتی کسی رو دوست داشته باشی خیلی راحت تر گذشت میکنی تا اینکه دوستش نداشته باشی، درسته؟ حالا خدا اون مودت و رحمت رو خودش به دلت میندازه تا اینکه بتونی اون دستور گذشت رو انجام بدی. اینه که بذارید اینجا من یه خروجی عالی بگیرم از همین آیه. اینه که ما اگر دیدیم این فرایند زندگی داره طوری پیش میره که دیگه شیاطین هم دست به دست هم میدن، خیلی مسئله خانواده جایی هست که خیلی جولان میده شیطان، چون اولین جاییه که آرامش آدمو میتونه به هم بریزه. وقتی انسان دید اوضاع داره جوری پیش میره که هی داره انگار از محبت من کم میشه، اینجا جای ترسه. آفره، اینجا جای ترسه، اینجا باید سری بره دنبال درمان. یعنی شاخصه یه زندگی الهی دوست داشتنه، باید مودت و رحمت تو دلهای زن و شوهر باشه، هر چقدر با هم اختلاف دارن. بابا اختلاف السنتکم و الوانکم رو خدا قرار داده برای زندگی، اصلا خدا خودش قرار داده. یعنی تو بعد از این درس بگیری برای صبرت، برای رشدت، برای تکاملت، برای اینکه تو الان اینجا سکوت بکنی هنر کردی. وقتی که طرف مقابلت بگه آفرین چقدر تو خوب فکر میکنی، چقدر تو خوبی، چقدر خوشگلی، چقدر عالی هستی، یعنی همش ازت صبح تا شب تعریف بکنه، اونجا دیگه صبر اتفاق نمیافته که هنر کردی اینجوری بخوای زندگی کنی. اون موقعی که به خاطر خدا تقوا پیشه میکنی و من یتق الله، ببین به خاطر خدا یجعل له مخرجا، اینو دورش خط بکشید تقوا رو. ببین اولم آیه یکم داشتیم ما و تقوا الله ربکم، سوره طلاق اول تا آخرش تقواست، یعنی میخواد ما رو به یه فرمول سبک زندگی تقوا محور برسونه. طلاق نمیشه دیگه، خب میخواد طلاق نشه دیگه، میگه رازش تقواست. میگه هر کار میکنی به خاطر من بکن، نیتتو خالص کن. بعد تقوا هم یعنی اینکه هر کار من گفتم انجام بده، عمل صالح دیگه. خب این باعث میشه که هیچ وقت دچار طلاق نمیشی. اولیش اینه که من چیکار میکنم؟ آرامش بهت میدم، راه خروج بهت نشون میدم، یعنی اصلا یه کاری میکنم این گره کور نشه، باز بشه همونجا، حل بشه. بعد جالبه شما یه دو تا چهار تا بکنید توی مثالایی که بلدید، توی زندگیایی که دیدین، تقوا و عدم تقوا رو هر دوتاشو احتمالا دیدین نتایجشو، درسته؟ خب اون زندگی که با تقوا گرهش باز میشه دیگه اون مشکل اساسی نیست. یعنی اینا نمیان بعدن بشینن بگن که آه فلان موقع ما یه مشکلی داشتیم، چرا؟ چون حل شده. یعنی اصلا از اذهان خدا پاک میکنه، ولی اونی که نه، گره روی گره داره اضافه میکنه، با چی؟ با بی‌تقواییش. این الان که یه گره ایجاد میشه چون اون قبلی هنوز باز نشده، اونا هم میاد روش. یعنی برفرض الان بعد 20 سال مشکل پیدا کرده، بعد 30 سال مشکل پیدا کرده، الان مشکلش، موضوع مشکلش با اون مشکلی که تو 10 سال اول داشته فرق میکنه، ولی الان میخواد مثلا برفرض حقشو بگیره، طلاق بگیره، اونا رو هم میاد میگه. یعنی چی؟ یعنی یادش نرفته. خب این راه خروج نداشته، این تو گره زندگی کرده. معلوم میشه که چی بوده مشکل؟ فرمول رو فهمیدیم، تقوا راه خروج. خب پس معلوم میشه که اگه راه خروج نیست، تقوا نیست. میشه خدا بگه که آقا تقوا تو پیشه کن، من راه خروج برات انجام میدم، بعد انجام نده، گره بمونه اینجا، کور بشه، چند تا هم گره بیاد روش. الان این کانواها دیدید بعضی موقع میره تو، هم گره ها زیاد میشه دیگه، اونجاشو میبری دیگه، نمیتونی باز کنی، بعد دیگه قطع بشه. ولی خدا میگه که نذار گره ها بیاد رو هم، بیا تو هر لحظه هی با تقوای خودت یه کاری کن که من گره ها رو برات باز کنم، نمونه. خدا وقتی گره ها باز میکنه، حسابی باز میکنه دیگه، تو ذهنت هم نمیذاره باقی بمونه.
معجزه‌ای
از این تقدرات
دوستات من دیدم، یه مشکل شده بود، خیلی مشکل شده بود. به هر ذره می‌زدم نمی‌شد. بعد
دوستی داشتم بهترش،
من نباشه دوست خوب
واقعا
نعمتیه. الحمدلله. بعد خدا گفت که برو اینو تو بعد از نماز بخون. ذکر کیمیاه.
بله.
وقتی که خوندم، یعنی باورتون نمیشه. بعد از دوست بود. دقیقاً بعد از دوست خدا این من شاهد. وقتی صبح بلند شدم و موبایلمو دادم، دقیقاً همون مبلغ قرار برای این مسئله که من باید سینت ارز کردم، تمام سرمایه رو یه اومده تو حسابم. بعد هرچی پیش گشتم نفهمیدم از کجا. بعد دو روز رفتم بانک، وقتی از بانک پرسیدم که از فلان خانم ایمانی، وقتی دنبال کردم دو سال قبل مستجرم بود. بعد که زنگ زدم به شماش پیدا کردم تو بانک، گفت خانم من اشتباهی اینو برام گرفتم، الانم نیاز ندارم، بذار باشه. حتی تابستون استنا نیاز داشتم، خوش خدا تابستون برای دخترم بخوام ببرم، من اشتباه شماره کارتی داده بودم، اجازه نمیدادم، من این بارو
بل از جایی که نمیدونی و یرزق هو من حیث و لا یحتسب.
آفرین. دل میخوندن چون همین قسمت معنی شد، جایی روزی میرسونم که حساب باور کنم. آره گو اصلا خدا نفهمدم که حساب شما ریختم.
بل
اینطوری خیلی وقت بی آیه میرسم بدنم میدرده.
یه بنده خدایی اون روز گفتش که پیام دادی از طریق واسطه ای، گفت من 800 تومان پول نیاز دارم. من نگاه کردم این کارت صندوق خالیه، گفتم که فعلا صندوق خالیه. بعد گفت حالا نمیشه یه جوری بالاخره 800 تومان. گفتم حالا 800 تومان خیلی زیاد نیست، انشالله خدا جور میکنه، توکل به خدا. بعد 800 تومان ما به کارت. بعد گفتم خدای 800 تومان آخه ما این گفت 800 اومد به کارت. گفتم خدا چی؟ دیگه خدا فرستاد، من فرستادم برای اون بنده خدا، ریختم به کارتش، اونم دیگه خدا رسونده دیگه. بعد معمولا اینا که پول میریزن غیر صدقات و اینا خبر میدن که برای چی هست. یکی از خانوما پیام داد گفت من 800 تومن واریز کردم به کارتتون، شما هر جا صلاح میدونید خرج کنید. الله اکبر. گفتم نگاه اون چقدر اخلاص داشته اون بنده خدا، چقدر اخلاص. در صورتی که خب من میگفتم من کارت خالیه دیگه، چجوری بعد از قرض بگیرم از کسی برفرض بدم بهتون؟ یعنی شاید یه روز اصلا فاصله نشد، نصف روز مثلا ایشون زور گفته بود شب بود اومد به کارت و من براش ریختم. و یرزق من حیث لا یحتسب. ببین الان ما اینا رو بعضی جا میگیم مسخره میکنن، میگن اینا دلشون خوشه به این حرفا، متوجهی؟ آره شانسی بوده، همیشه که نمیشه. تازه جالبه یه بنده خدا یه همچین معجزاتی دیده بود، باز ایمان نمی آورد. گفتم بابا تو که معجزه دیدی چرا قبول نمی کنی رزق بدون حسابو؟ میگم حالا یه بار معجزه شد، دلیل نمیشه که همیشه بشه، پناه میبریم به خدا. یعنی بعضی‌ها رو خدا بشونم اینجوری از آسمون قشنگ سوراخ بشه، نازل بشه رو سرش، بازم میگه خب یه بار شده، من نیست همیشه بشه، باز نمیخواد قانونای دنیاییشو بذاره کنار. بابا این جمله رو خدا فرستاده برای این که بگه ببین تو حساب کتاب رزق تو نمیخواد داشته باشی، من خودم بد میدم، تو فقط بیا با تقوا زندگی بکن، تو بیا به من اعتماد بکن. الان چند نفر شما میبینید به خاطر مشکلات مالی مشکل دارن با هم؟ اینجا خدا 100% این قضیه رو حل کرده. ما ها اگه شعور الهی داشته باشیم و بفهمیم حرف خدا رو، باور کنید مشکل پیدا نمی کنیم. یه بنده خدایی بود میگفتش که الان پوشک خیلی گرون شده، بعد دیدین که بعضی ها میگن که مثلا نه ما بشه بیاریم تو پول پوشکش رو میدی، اینجوری حرف میزن. من اینو چون خودم دیدم این مورد رو، گفتم به اون بنده خدا، گفتم ببین یه بنده خدایی بود به خاطر خدا بچه ها بود، گفتش که من اصلا کار به پولش ندارم، من به خاطر خدا بچه من، خدا دوست داره بچه ها بردن، خیلی دوست داره، حالا وقت نداریم که وارد مسئله بشه. گفت من به خاطر خدا بچه من. بعد جالبه همون ماهی که بچه به دنیا اومد، این چون قبلش پوشک لازم نداره که از وقتی به همون ماهی که به دنیا اومد دقیقا بنزه پول پوشک حقوق این آقا رفت بالا. ببین ما اینا رو دیدیم، اون وقت اگه بخوایم ایمان نیاریم بیچاره ما. بعد من به اون بنده خدا گفتم، گفتم تو بیار پول و پوشکشو خدا میده، نگران نباش. درسته درسته، ولی چه بسا یکی تلنگر خورد انشالله آره اومد ایمان آورد. آره. البته میدونی خدا خیلی مهربونه به اونایی که بالاخره دعای پدر مادر پشت سرشون باشه و یه اعمال خیلی خصوصا بر اهل بیت کار کرده باشن، اینا رو دستشون رو میگیره. آره 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 بله بله بله، خدا دست میگیره، ما کافیه که دشمن نباشیم. ببین یه موقعی هست که بیادبن بعضی ها، آدم های بیادب نه، خدا اصلا چون از بیادبی بدش میاد اصلا آدمای بیادب رو دوست نداره، ولی چرت پرت میگن، هی همه چی رو به مسخره میگیرن و شوخی میکنن و آره حرفای بد میزنن، بد برخورد میکنن، اونا هیچی اونا اون قید. ولی نه واقعا بعضی خوب با ادبن، اصلا هیچ وقت بیادبی نکردن، درسته ته دلشون هنوز شک دارن میرسونه نمیرسونه، میشه نمیشه، حالا بریم دستمونو جلو کی درست کنیم، اینجوری هم، ولی باز خدا رحم میکنه، یعنی نشون میده معجزات رو بهشون، کافیه بیان توسل بگیرن. من یکی از افرادی که خیلی مادیگرا بود، من واقعا دیدم که ایشون بعد یه دهه دهه فاطمیه روزه رفتن جور خدا معجزه کرد تو زندگی هم، که همه دهنشون وامونده بود، همه دهنشون وامونده بود که این چی شد اصلا اینجوری شد زندگیش، انقدر زود سر و سامون گرفت و تموم شد و رفت و خوش و خورم همه چی هم درست و درمون. ما اخلاص پیدا بکنیم، یعنی خالصانه بیایم بکنیم از دنیا، بیایم خدای تو میتونی دست ما رو بگیر، تو میتونی ما رو نجات بدی. من محال ممکن میدونم خدا کاری نکنه، و خدا کاری نکنه خیلی بده، این ادبیات سنگ تموم میذاره خدا برای آدم، سنگ تموم میذاره. کافیه ما بیام چیکار کنیم، ملاکامونو عوض کنیم، این ملاکای دنیایی چرت بیخاصیت رو بریزیم دور که الان پولش از کجا بیاد و اون نمیدونم موافقت بکنه و این چیه، بابا اون ذهنشو خدا باید دست بگیره. تو بیا با خدا زنی، تو نیتاتو خالص بکن، ازدواج میکنم خدای به خاطر تو، بچه میارم به خاطر تو، یه لیوان آب جلوی شوهرت میذاری بگو خدای به خاطر تو، اون وقت ببین مدیریت خدا تو زندگی تو. این آیات مدیریت 100% خدا توی زندگیه. ببین من حیث لا یحتسب، با شما یه ذره هم دنیا نمیتونه قاطیش کنی. آخ نوش جونش باشه هر کی برسه به این. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. عجب جملاتی خدایا. هر کس به خدا توکل بکنه خدا براش کافیه. حالا جالبه اینو من از چند نفر پرسیدم نتونستن توضیح بدم، این افرادی که خیلی مادیگرا هستن، چون یه بنده خدایی بود به قطع و یقین میگفتش که تو ماسک نمیزنی میگیری کرونا و به همه هم منتقل میکنی، مدیون خونه، انگار که مثلا الان 600-700 نفر میمیرن همه رو من مسئولش هستم. اینجوری برو واکسن بزن. یعنی بعضی ها دیدید چجوری مثلا 100% اینا رو واکسن نزنی کرونا میگیری میمیری. یا ببین کی بهت گفتم یعنی اینجوری 100% ماده رو دخیل میدونن تو همه چی. بعد من برگشتم بهش گفتم من یه آیه از تو قرآن اگه میتونید شما بر من توضیح بدید، بالاخره عالم هستین خیلی ساله درس خوندید و اینا. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ایشون نتونست توضیح بده، این منو من افتاد، رسمن منو من افتاد. گفتم تو همین بحثی که داری به من میخوای به زور ثابت بکنی این قضیه رو توضیح بده. نه خدا با آدم عقل داده. گفتم خب آیه رو بیار، من آیه آوردم برات، تو آیه رو بیار. آیه نداره بیاره که. چرا؟ چون توهمات ذهنشه. یه عمر یه سری فرمولای غلط به ما یاد دادن، گفتن زندگی همینه الا و بلا. تا شغل خوب نداشته باشی نمیتونی ازدواج کنی، تا نمیدونم ننه بابا نداشته باشی به هیچ جا نمیرسی، نمیدونم چیه شعرش، یتیمی خاری دوران یتیمی، یعنی هر کی یتیمه محکوم به چیه؟ به خاری دوران. در صورتی که اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. چه انسانهای بزرگی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. اتفاقا همین می‌خواستم بگم، عمدن خدا از بچگی یتیمش کرد. بابا که اصلا ندیده، یعنی وقتی به دنیا آمده اصلا بابا نبوده، مادرم در از چند سال تا همون چند سال هم باباتون میشه که ندیده مادر رو، یعنی همون چند سال هم که مادر داشته ندیده مادر رو، نذاشتن ببینه، اینقدر دشمن داشته، هنو به دنیا نیومده دشمن داشته. اون وقت خار بوده نعوذ بالله، اون حضرت رقیه خار بوده نبوده، باور کنید نبوده. این قانون های خدا توی عاشورا باید فهمیده بشه، وگرنه ما نفهمیم که ول معطلیم. به خاطر دنیا نرفتن دیگه، خاطر دنیا گفتن ما جونمون از بین میره، خانوادهمون رو تهدید کرد، یه درو با پول خرید ابن زیاد، یه درم تهدید کرد با پول، حاضر نشدن شمشیراشون رو تحویل بدن، گفت زن و بچه‌تون رو میکشیم به اسارت میبریم، حاضر شدن زن و بچه خودشون تو خونه بشن و زن و بچه امام زمانشون به اسارت بره. باید بتونیم تفکیک کنیم اینا رو از هم دیگه، وگرنه همه شکه، همه سردرگمیه، چه کنم چه کنم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. دو حالت داره، یا باور میکنیم 100%، نه 99. حیفه اخلاصشو، آره آره نمیپذیره آخه. ببین من یقین دارم نمیپذیره. توی اخلاص 100% رو فقط میپذیره. درسته ممکنه به شکور بودنش پاداش بده، ولی اون با این قابل مقایسه نیست. اون با این رزق من حیث لا یحتسب و راه خروج هر لحظه، و یعنی راه خروج هر لحظه که شما توی زندگیت هیچ به هیچ عنوان گره ایجاد نمیشه که بعد تازه بخواد باز بشه. اگرم برف از رفت گره ایجاد بشه همون لحظه باز میکنه، نمیذاره طول بکشه حتی بنزه یه روز، متوجه این؟ خب یه همچین زندگی قابل مقایسه نیست با اون زندگی که ما هی دست و پا بزنیم بخوایم گره نخوره و باز بشه و نمیدونم از این ور پول جمع کنیم از اون ور اینو چیکار کنیم اونو چیکار کنیم. ببین میگه که وکیلت من میشم. ببین وکیل چیه؟ الان شما تو همین مسائل طلاق و این حرفا مردمی همه وکیل میگیرن. وقتی وکیل میگیره دیگه خودش نمیره دنبال، حتی دادگاه نمیره، وکیلشو میفرسته، صفر تا صد کارو میسپره به وکیل. درسته؟ خب اینو ما منطقی میپذیریم، ولی بحث خدا که میشه میگیم چه جوری؟ نه خودمونم باید یه کاری بکنیم دیگه، نمیشه که ما الان جوابشو ندیم پررو میشه. میگه تو بیا وکالتتو من برات میگم، برات کافی هم تو میخوای اون دهنش بسته بشه من میبندم، تو نمیتونی، تو انتقام بگیری بیچاره کردی خودتو. امتحان میکنه نه گره، نه امتحان امتحان. شما سوره فجر رو خوندین؟ آن نبودی دیگه قربونه. الان ما ساعت 3 ایم، شما رو ساعت 1 و بعد 1 و 2 رو کامل گوش کرده باش. برو شروع کن هر روز یه سوره اون طب سنتی و اسلامی رو حاشیه بکن، باور کن. ببین الان همه زندگی تو گذاشته روی اون، وقت نمی کنه قرآن گوش کنی. الان اینا نیاز دارن، 4 روز دیگه شوهرت میدن، همینا لازم داری برای زندگی، باور کن. چون وقتی روحت، نه من این برام آخر خیلی خدا به من نشون داد، هر چقدر تغذیت درست باشه اینو بلد باشی اونو بلد باشی. چون دیدم آدم طب سنتی که باور کن توی تشخیص من مثل ایشون ندیدم، حاذق باهوش، دارویی که مثلا ایشون درست میکنه میده 100% اثر میکنه. من اصلا تعجب میکنم، آخه کم پیش میاد طب سنتی اسلامی اینقدر مؤثر باشه، داروهاشون زود جواب بده. چرا 40 روز بری بخوری اینا تا آخرش ممکنه جوابی چیزی بگیر؟ اینقدر ایشون حاضر. اون وقت افسردگی شدید جوری که طاقت نداره زن بچه‌شو ببینه. هر چقدر شما توی طب پیش بری ولی فرمول‌های زندگی توحیدی رو بلد نباشی جواب نمیده، گره ایجاد میشه. متوجهی؟ اینه که میگم وقت بذار اینا رو گوش کن. تو سوره فجر خدا امتحان رو توضیح داده، میگه یا اکرام و نعمت یا تنگی رزق. خب شما بعضی بزرگان رو میبینی تنگی رزق دارن ولی گره نیست براشون، عاشقانه با لذت با نشاط با خدا زندگی میکنن، نگاه رو تغییر میده. وقتی نگاه دنیا محور باشه دنیا رو ازش بگیری داغون میشه، ولی وقتی خدا محور باشه اصلا اومده برای دادن، نباشه هم براش فرق نمی کنه. بله اصلا اومده برای دادن، اومده برای عشق بازی. این هرچی هم خدا ازش بگیره داغون نمیشه که، اون بطر چیه اتفاقا به ایمانش ای اضافه میشه. ای میگه ما رأی تو الا جمیلا، به نفس مطمئن نمیرسه، آرامشش رو هیچی نمیتونه عوض بکنه. اینه که شما قانونهای توحیدی رو باید بلد باشی. بعد جالبه من خودم یه درگیری داشتم توی بدنم، طبعا قبلا هم از شما پرسیدم که چی هست. شما باورت میشه تو روزه امام حسین که این مدت ما دهه تا 15 محرم خدا رو لطف کرد که من هر روز منبر داشتم، هر روز قرآن میگفتم تو منبر، ولی اثرش بیشتره ها. این اصلا مضاعف میشه، انگار نوران علا نور میشه. اون مریضی بدون دریافت دارو خوب شد. بله بله، منتها بعد ادامه پیدا کنه. متوجهی؟ یعنی وقتی که دوباره اون مثلا منبری که توش قرآن باشه نباشه، یعنی من الان برم خب خسته شدم دیگه استراحت کنم یه مدت، برمیگرد مریضی برمیگرده. چرا؟ چون اون تعادل ایجاد میکنه. بعد اینجا مثلا من اون دوز نور که بهم وارد نشه چی میشه؟ اون تعادل دوباره میزه هم. چرا؟ چون تغذیه های ما خرابه. آره ببین، پس اون ناقصه، اون بدون قرآن ناقصه، شک نکن اینا. الان شما این جلسه کیف نکردی تا اینجا شو از سوره طلا؟ خب حالا شما بیا با این نگاه تدبری اول یه 20 تا سوره بخون، بعدم بگو جذاب نیست. من ندیدم تا حالا، من برخورد نداشتم تا حالا، این همه سال دارم تدریس میکنم تدبر، 10 سال بیشتر الان، تا حالا نشده کسی بیاد 20 تا 30 تا سوره، یعنی صبور باشه تو این برنامه، قشنگ گوش کرده باشه، قشنگ گوش کرده باشه، روش فکر کرده باشه، باش زندگی کرده باشه، بعد بیاد بگه که نه من برام جذاب نبود. من تا حالا یک مورد حتی برخورد نداشتم. شما هنوز نیومدی تو کار میگی جذاب نیست. خب این که خیلی نامردیه دیگه.
آره میگم نمونش امروز با خودت بود تو درس میشه دوباره صدامون اسکایپ میره. همه کار کردیم تو دنیا فقط این مشکل رو حل کردیم.
واقعا
واقعا من کار که میرم به بچه‌ها میگم تمام احسن. میگم هر کاری که میگیم کردم با بله. زندگی طاغوتی پرستاری نمیدونم اینا همه چی،
ایشون از طاغوت اومده. میگه زندگی طاغوتی داشته، هزار مدل کارم انجام داره توی زندگیش، اما اینجا جواب گرفته. حالا ایشون یه مورد هست، ایشون یه مورد هست از هزاران هزار هزار موردی. من پیامای خانوما رو نمیذارم توی کانال، وگرنه بعد یه کانال جداگانه بزنم فقط پیامایی که زندگیم عوض شد، طلاق خواستم بگم درست شد، نمیدونم بچه‌م اینجور بود خوب شد، فلان شد، اینا رو بعد بذارم. بذارم؟
بعضیاشو بذارید. اصلا آدم
و خودم کیف میکنم دیگه. تنها تنها کیف نکنم باش. بله.
میگم اون حسی که خودم پیدا کردم، خدا گواهه میخوام همه شما به شما منتقل بشه. اینقدر که احساس رضایت دارم از زندگی.
بعد شما ببین شخصی که وسواس فکری عملی بوده، یعنی یه مرده متحرک، یه مرده واقعی، کسی که یه مادره ولی بچه ها دارن دیوونه میشن از دستش، همسرش داره دیوونه، کار به طلاق کشیده، با 5 تا سوره خوب شده، با 5 تا سوره 4 قول سوره فجر.
حالا برو دنبالش. میگه انسان این سوره بخونه متفاوت میشه. من این تفاوت رو
معطوف چی شو؟
این الان مثلا شما گفتین که مثلا با همین صحبت کردن توی جلسه ما اینا شده. من یه دفعه خودم اون میگم که دار نخورید مثلا اینطوری بشه.
آره. آره. و من یا توکل علی الله فهو حسب. میگه کافیم. وقتی کافیم بعد سوره شعراست لیلا و ادامر استفاها و یشفین نه نه اسرا نیست اون بنون از ظلمان قرآن ماه و شفا و رحمت الله و ادامر استفاها و یشفین. میگه من مریض میشم خودم شفا میدم، تو که مریض میشی خدا شفات میده. جا خب اون یه موقع خدا سلام میدونه ابزار براش قرار بده، یه موقع سلام میده ابزار قرار نده براش. ببینید الان جان بله 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 منتها اون چیز که خدا گفته. آها ببین اون اگه با مبانی توحیدی آدم زندگی بکنه تو هر لحظه قرارش راه خروج نشون بده دیگه، اون خودش میذاره اونو جلو پات. مثلا اگه قرار باشه توی کلام ایشون من بفهمم که باید چه داروی مصرف کنم، اون خودش اونو تو اون سراح من قرار میده. نمیخواد ما خیلی دست و پا بزنیم تو زندگی توحیدی. تفاوتش با زندگی دنیا محور همینه دیگه. تو زندگی دنیا محور همش میگه که من باید این کار بکنم، من بعد میبینه نمیتونه، بی خیال همش میشه. ولی تو زندگی خدا محور خدا حرف اول و آخر میزنه، خدا توان ایجاد میکنه، خدا رزق میده، خدا راه خروج درست میکنه، خدا محبت ایجاد میکنه، خدا هدایت میرسونه. الان اینا همه دونه دونش آیه داشت اینا که گفتم براتون، ولی باورش مهمه، اعتقادش مهمه. ما اعتقاد اگه پیدا کنیم حل دیگه. اون روز یکی از خانم‌ها میگفتش که آره ما رفتیم فلانجا انقدر جریمه شدیم فلان حرفا، کلاس قرآن. میگفت آره من اومدم کلاس قرآن انقدر جریمه شد. گفتم که خب وجلنا میخوندی قربونه، چهار قول میخوندی؟ آره. بعد میگفتش که خب یعنی من چهار قول بخونم دیگه جریمه نمیشم. گفتم حالا تو بخون، اگه خدا بخواد تو رو کور میکنه تو جریمه نمیشی. حالا اومدیم دوباره جریمه شدم، جواب شوهرم چه گفت؟ گفتم خب اعتماد نداری دیگه، وقتی اعتماد نداری خب برو. آره یعنی باز میگه که شاید نشه. متوجه ای؟ آفرین آفرین. اون صابونی رو یادتونه میخواست بره امام زمان رو ببینه، اون یار امام زمان که اومده بود دنبالش بسم الله گفت رو آب را رفت. بعد اینم گفتش که به این گفت ببین بسم الله بگو دنبال من بیا، رفت رو آب، اولش شک نکرد، اولش رفت. بعد یهو گفت نکنه الان برم تو آب خفشه، همون لحظه که شک کرد رفت تو آب. بعد اون کشیدش بیرون گفت مگه نگفتم که دنبال من بیا، چیکار کردی تو؟ ببین بسم الله اون با بسم الله این چقدر فرق میکنه.
الان تو من سنچه مادی، من مامانم نگاهشم
حتی از خودتون مثال نزنید بهتره ها.
ولی من خیلی برام جالبه، یعنی یه چیزی رو که میخوام چی کنم، مثلا مردا میگن حساب کتاب کن، خب مامان من میگن خدا میرسونه، واقعا براشون میرسونه. اینقدر این حرفشون جالبه، یعنی از هر جایی باشه براشون بازشو میرسه.
شنیدید میگن نشمورین کم میشه؟ من اینو شنیده بودم از قدیم، میگن مثلا خیلی نشمورین چیزا رو کم میشه، برکتش از بین میره، اصلا نیاز به شمارش نیست. آره آره، اصلا خیلی نیاز به شمارش نیست. ما حساب کتاب های دنیاییمون رو خیلی جدی گرفتیم، خدا ما رو واگذار کرده به اینا، میگه خب تو مهمه برات اینکه کم نیاد اینقدر اونقدر، بابا بکش بره، خودش حساب کتابشو داره، تو بیا اعتماد بکن بهش، اون دیگه خودش میدونه چه کار بکنه. ان الله بالغ امره، ببین چقدر جمله ها میان قشنگ توضیح میدن این مطلب رو. قطعا خدا امرش رو به بلوغ میرسونه، یعنی انجام میده اون امری رو که خواسته انجام بشه با این برنامه. تو شک نکن، تو خراب نکن کارو. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی قدری قرار داده. یعنی تو فکر نکن که اینجا آخ این کم نشه اون زیاد نشه، آخ چی بشه، آخ دیدید بعضیا به خاطر ترس از آینده خیلی کارا رو نمی‌کنه، بچه نمیارن، نمیدونم ازدواج نمی‌کنن، این الان بچه رو ازدواج نمیدن. اون روزی که از خانم‌ها گفت داری میری حرم امام رضا دعا کن برای آینده بچه، من خندم گرفت، گفتم خدایا باشه دعا می‌کنیم ان شاء الله بهترین یار امام زمان بشه. حالا اون منظورش از آینده چیه؟ شغلش، درسش، ازدواجش، دنیاش، چه اهمیتی داره اون چه موضوع امتحانی داشته باشه؟ مهم عاقبتشه که این یار امام زمان باشه هر لحظه تو زندگی. عوض که مال این دعا کنیم، هی چسبیدیم به این که این غیر و فرشتی باشه، اون
میاد هم تموم میشه، دنیا مثلا
بعد تموم نمیشه. این چیزای دنیایی، چیزای دنیایی بیچاره میکنه آدمو. آره عاقبت به خیری، یار امام زمان شدنه. خب یار امام زمان شدنو همیشه تو زبون بگین، هر دعایی میخواین بکنین برای بچه‌تون همینو بگین، کفایت دنیا آخرت شو میکنه. بگین الهی بهترین یار امام زمان بشی. خب حالا کار خوب کرد میگین یا کار بد کرد؟ کار خوب فقط؟ قرار نشد بخیل باشه قربونه. حالا من به شما بگم اتفاقا کار بد کرد باید بگینو، میدونی چرا؟ چون یه لحظه دل توی مادر شکسته باشه بیچاره است، اون خدا نمیگذره ازش، تا پوستشو نکنه نمیگذره ازش، چون دل مادر رو شکسته. شما اون لحظه با این گذشته چیکار میکنی؟ عاقبت بچه تو میخری، یعنی اونو از عذاب نجاتش میدی. ساعت چند شده؟ ساعت هم جلوی ما نذاشته که قشنگ بریم دیگه همینطور. آره خب قد جعل الله لكل شيء قدرا. والله يئسن من المحيض من نسائكم. خب حالا عده چقدر باشه؟ حد عده رو میخواد بگید. ولی اون آیه باور کنید خیلی جا مشق شب زیاد داره. حالا ما داریم همجوری میخونیم.
آیه ما برای چیه؟ ما دیگه خیلی نتیجه
گرفت. آره برای رزق و روزی.
یعنی من خودم الان میگم مثال نزن، واقعا اگر مثال بزنم
یه کتاب میشه، یه کتاب میشه. آره
حالا
نسبت
هم حالا با حساب کتاب های مادی ما، آره خیلی بزنم
باید. خب این عشق، این عشق قانون عشق، قانون عقل، قانون عقل با عشق فرق میکنه. خب عقل دو مدل، عقل نظری، عقل عملی. عقل نظری دو تا چهار تای دنیاییه که اتفاقا خدا همون رو امتحان عشق قرار میده که آیا روی اون میخوای زندگی کنی یا میخوای بیای عقل عملیت رو به کار بندازی. خب دارم تفاوتش رو میگم دیگه، نمیشه دیگه، میمونه تو سطح عوام دیگه.
کتابا میذارم
ببین شما عزیز من، نظام فکریت باید شکل بگیره. نظام فکریت تا پیسی تا سرگوش نکنی شکل نمیره.
جهان
و با همون بچینی پاداشت هم در محدوده ماده میگیری. باید یکم به خودت فرصت بدی، چند تا سوره رو گوش بدی درست میشه ایشان. ببین از بچگی آدم قرآن رو یاد بگیره خیلی خوبه، خیلی خوبه. همین تدبر رو برید به بچه‌هاتون یاد بدید.
الان به گوششون میخوره، بعدن تو تجربه براشون میشه، مثلا تو وجودشون ثابت میشه.
آره آره. الان ببین شما اگه واقعا مرد میدان عشقی، برو شروع کن سوره رو گوش بده. من دارم بهت میگم دیگه. ولی بستگی به خودت داره، باز انتخاب بکنی مسیر رو یا نه. یعنی باز به ماده راضی باشی یا به عشق، یا به عقل راضی باشی یا به عشق.
الان صحبتشون باشه، فهمیدم خیلی مالیه.
خب این 100% با سوره ها حل میشه اگه بخوای. دارم بهت میگم 100%، یعنی شک نکن. بعد تازه میدونی تفاوتش چیه؟ تفاوتش نوع لذت هاشه. ببین لذت های مادی در محدوده ماده است. مثل اینکه یه چیز خیلی دوست داری میخوری، چقدر کیف میده؟ همونقدر. متوجهی؟ ماندگار نیستش که، فقط تو محدوده اون چیزیه که میخوری. ولی یه موقع هست که ببین تو از این ماده اومدی بالا، میگه خدای من با تویی که اینو به هم دادی کیف میکنم.
الان میگم این چیه واسه من خیلی سنگین بود، من فکر نمیکردم اینقدر ماده گرا باشم. گفتم من رفتم مورد مشکلم خود شده.
آره.
من اصلا باور نمیکنم گفتم این بیزنس رو مثلا. خیلی الان واسه من سنگین تام شد اینقدر
ماده گرا. آره نه خوب میشه، خوب میشه، خوب میشه انسان. زنگ تفریح الان بدید، من بقیه آیار می چون وقت نیست.
آره وقت نیست، وقت فقط.
خب ببینید الان ما تا اینجا دو تا نکته رو خوندیم، یکی اصل بحث عده بود برای طلاق، یکی بحث این بود که بعد از اینکه عده تموم شد چی کار کنیم، که فهمود یا امساک به معروف یا فارغهن به معروف، و اون بحث بینشی معرفتی رو مطرح کرد. حالا نکته سوم میخواد بگیم. نکته سوم اینه که خود عده چقدر باشه. یعنی جالب ها، سوره احکامیه ولی انقدر قشنگ خدا مطرح میکنه احکامی، یعنی با معرفت احکامو بیان میکنه. میفرماد که کسانی که یائسه شدن از محیض، از زنهای شما، انرتب توم، پس اگه شک دارید، فعدت و هنه ثلاثت و اشهر، پس عدهشون 3 ماهه. یعنی اونایی که حیض نمیشن 3 ماه عده نگه دارن، و کسانی که حیض نمیشن، یعنی یائسه ها و کسانی که حیض نمیشن، و کسانی که حیض نمیشن کلا، حالا به هر دلیلی، اینا چیه؟ اینا 3 ماهه. و اولات الاحمال اجلهن ایزان حملهن، و صاحبان هم باردارها اجلشون اینه که وضع هم بکنن. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. چقدر جالب اینجا آدمیه که خب این چه رفتی به تقوا داشت، دور خدا تقوا رو گفت. این خدا میخواد بگه که همه چی تقوا محور، یعنی احکامم که من به شما میگم با نگاه این انجام بدیم که حرف خدا رو گوش کرده باشین، باز هی نرین توی جزئیات مادیش. هر کس تقوای خدا رو پیشه بکنه، خدا برای او از امرش راحتی قرار میده، یعنی کارش رو آسون میکنه، این کار راحت انجام میشه. ذالک امر الله، این امر خداست، نازل کرده به سوی شما، انزله الیکم، و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجر. قربونش برم چند بار هی گفت و من یتق الله و من یتق الله.
ایده
ایش برای خانم
بارداره بازم برگردم تو خونه، و اولین بارداریش رو 8 ماه ایده
تا زایمانش.
آره من
آره آره ایدهش تا وضع هم دو. خب و هر کس تقوای خدا رو پیشه بکنه خدا بدیهای او رو میپوشونه و اجر عظیم بهش میده. جالبه ها، اجر عظیم، یعنی اصلا قابل مقایسه با عملش نیست. حسابی خدا برای سنگ تموم میذاره برای همچی آدمی. بله بله، من آخه بستنی نخورم هم بهتره برام. آره من همینجوریش هم بستنی زیاد نمیخورم، اگرم بخورم میذارم آب میشه بعدن میخورم. یعنی کلن چیزی خیلی یخ نمیخورم به خاطر گرون. چایی آوردی؟ بسته فعلا. خب وقت نمی کنم بخورم، سرد میشه، نمیخواد بیاری. همین خوبه، خدا خیرتون بده. خب این و من یتق الله رو شما چیکار کنید؟ دوباره اینجا علامت بزنید. ببین سوره تقوا محور، من تا این اندازه تقوا محور ندیدم توی قرآن. هی تقوا 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 تقوا. بله بله، اصلا اینا وقتی خوب فکر میکنی راهکارهای زندگی کردنه. چرا؟ چون زندگی زندگیه که به طلاق ختم نشه، اصلا حرف طلاق نباشه توش. به خاطر همین همش تقوا، اصلا راهکار داره میده، سبک زندگی داره میده. من بودم اسم این سوره رو طلاق نمیذاشتم، چون میدونید که این اسامیه سوره ها رو خیلی هاشو پیامبر نذاشتن. چرا این کارو کردی؟ از شما درده؟ نه بابا بز باشه خوب. من خوبه، دست شما دادم. نه بعدن سوره ها که هی بین مردم هی گفته می شود، چون اون موقع بیشتر شفاهی بوده دیگه، خیلی نوشتن همه بلد نبودن، بیشتر حفظ میکردن و شفاهی میگفتن سوره فلان سوره. بعد یه کلمه که شاخص بوده میخواستن مثلا تمایز ایجاد کنه بین این سوره و اون سوره، اونو هی میگفتن سوره طلاق. الان شما دیدید خیابونا یه آدرس پستی داره یا آدرس محاوره‌ای داره. الان محله که ما زندگی میکنی بلوار صدوقی، ولی بهش میگن زنبیل آباد. خب هیچ جا نوشته نشده این زنبیل، کی گفته زنبیل باشه؟ شاید اون موقع زنبیل فروشی بوده، نمیدونم چجوری بوده که این اسم روش مونده. یعنی اینا چیه؟ قراردادهای محاوره‌ای مردم اسم سوره ها. وگرنه سوره عنکبوت اصلا اسمش باید عنکبوت باشه انصافا، خدا وکیلی. سوره بقره باید بقره باشه. حیف کردن دیگه، سوره ها رو حیف کردن. ولی برای اینکه تو خودشون هی میگفتن فلان سوره این اسم مونده روش. آره، به خاطر همینه که عزیز من، نه اسماء الهی نیست. ببین اصطلاحا میگن توقیفی نیست، یعنی پیامبر خدا اینو وقف نکردن برای سوره. ببین به خاطر همینه، شاید یه دلیل این که میگن امام زمان میان قرآن میارن، مردم میگن دین جدید آورده. یه دلیل شاید این باشه، اسامی سوره ها فرق میکنه، چون اون قرآنی که آقا امیرالمومنین نوشتن رو میارن آقا امام زمان دیگه، اون قرآن طبق نزول بوده. میگم دیگه مردم بین خودشون هی اسامی رو عوض کردن.
کلمات که عوض نشده،
نه سوره ها عوض نشده. مثلا برفرض سوره بقره اسمش زهراء القرآن بوده، روایت داره،
یا فستان.
آره فستان. یا فستات القرآن بوده، قرآن. خیمه قرآن، زهراء القرآن یعنی نور قرآن. اینا رو عوض کردن گوشن بقره. به خاطر گاو بنی اسرائیل، به خاطر داستان گاو بنی اسرائیل. بله بله بله، به خاطر همین ما تعصب رو اسامی سوره ها نداریم. آره
این سوره طلاق باید بذارم
اینا که داره، این احکامی که داره میگه همینا تقواست، یعنی اینا رو گوش بدید انجام بدید. بله بله، تو هر سوره تقوا طبق همون خودش ترجمه میشه. یعنی الان اینجا بعد تقوا الله ربکم، مردم گوش بدید، تو زمینه طلاق من هر چی میگم همون مدلی رفتار بکنین، این میشه تقوای سوره طلاق.
هر طوری که برای ادعا اینقدر در بیدید که این چی در دانشمند خارجی
به خاطر همین اعداد
مسلمان
شدن.
بله بله، اینا همه حساب کتاب داره، همه حساب. اینه که میگه احصل عده و اتقوا الله ربکم، یعنی از خودتون نیاد کم و زیادش کنید.
یکی عده مثلا با این کورس های چیز باید سر مثلا سیروس تمامش کنه، در باید مشکل بجرد بکنه.
عجب، من نشیندم این چیزا رو، پناه بر خدا.
ولی خانم تعلق به شب قبلش گفت من رو بپرسه من قرص رو خواهم هر رحم دیگاه فیدوز بشم که این مدت عدت رو تمام بشه، لج با شوهرم برم سیغه بشم.
پناه بر خدا، پناه بر خدا، خدا به ما رحم بکن، خدا به ما رحم بکن. سه تا طهره دیگه آره. پناه وقت. خب بعد میفرماد که میخواد بگه که نکته چهارم، ببین میخواد بگه که توی اون دوران عده که قرار زن بمونه خونش باید چجوری مرد باش برخورد بکنه. از که نوهن من حیث و سکنتم من وجده کن، بهشون سکونت بدید از همون چیزی که دارید، نه این که بگه خب باشه خدا گفت اینو تو خونه نگه ده من تو انباری میندازمش، نه، از همون چیزی که من وجده کم
یافتی.
آره، یعنی در دست رستونه همون جایی که خودت نشستی باید اینو سکونت بدی.
اینو
دوران عده، دوران عده بلا توزا. آها، بعد مثلا یکی بیاد بگی خب خودم میرم تو انباری چون خود حالا اونو بگیره، میفرماد که ولا توزا روحون نلی توزیق علیه، حق اذیت اینا رو ندارید، به هیچ عنوان حق ضرر زدن به زن رو ندارید برای اینکه به اونها تنگ بگیرید، یعنی دقیق دلیتون رو سرشون خالی بکنید. و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یدعن حملهن، پس اگر صاحب حمل هستن، باردار هستن، حسابی بهشون انفاق بکنید تا اینکه اینها بچه به دنیا بیاد، یعنی کم نذارید براشون. خود کلمه انفاق رو هم وقتی خدا برای نفقه میذاره یعنی که کم نذارید توش دیگه. انفاق کریمانه چجوریه؟ اون کسی که مثلا میبینه مایحتاج یه آدم گرسنه اینه که حداقل یه بشقاب غذا بخوره، سه تا لقمه بهش میده، اون انفاق حساب نمیشه که. یعنی خود نفقه یعنی که به قدر نیازش حتما باید حتی یکم بیشتر باید چی بشه؟ بهش داده بشه حتما، یعنی کم نذارید براش. فَإِنْ اَرْزَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنْ. من الان احساس میکنم این قوانین که هست این مقدار تضاد داره با قرآن، فکر کنم و نمیدونم هنوز تحقیق درستابی نکردم رو این قضیه، ولی فکر کنم یه مبلغی رو اعلام کنم به همه افراد همون مدلی پول میدن برای نفقه، یعنی روزی اینقدر. اینجوریه واقعا؟ خب اینجوری، این آیات اینجوری نیست، این آیات گفته هر کی باز توانش باید باشه، مثلا یکی که میلیاردره. بله بله، به همه همه، میلیاردر باشه، کارگر باشه، کارخونه دار باشه، فرقی نمی کنه. درست نیست دیگه. پناه بر خدا. و این ارزعن لکم فاعطوهن اجورهن. ببینید چقدر عادلانه است قانون های خدا، میفرماد اگه برای شما بچه رو شیر دادن پس پولشو بهشون بدین. جالبه ها، پول شیر رو بدید بزن. آره قرار پولشو خدا بده دیگه. و اعتمروا بینکم به معروف، بین خودتون به معروف توافق داشته باشید، یعنی دعوا نکنید اینجا، اصلا خدا دوست نداره اینجا سر مادیات افراد بخوان با همدیگه هی بگو مگو بکنن. بعد جالبه ما اگه نظام توحیدی رو فهمیده باشیم توی قرآن که بر پایه سبقت بر انفاقه، نظام توحیدی اینجا اتفاقا هی باید اون بگه که من کمتر میخوام، اون بگه نه من بیشتر میدم. باور کن اینجوری باید باشه واقعا اگه بر پای تقوا بخواد انسان زندگی بکنه، ولی متاسفانه برعکسش. بله حالا میخواد بگه یعنی شما تو همه این مراحل با تقوا پیشه کنی، این چیزی که خدا، نگاه خدا رو میخواییم بفهم.
ولی در اتفاقاتی شما آخری جلسه که بودین سطح دو
بعد من از اونجا رفتم بازار. این چیزی که گفتم خدایا همین که من یاد گرفتم، این روز وقت تولد پسرم بوده با قدم هم همزمان تولدشون، بعد من رفتم براشون کادو بگیرم، 300 خونده کادو بگیرم، من میشه بزن بگم حالا من کارتی میدم، من چقدر تنکیر خودم تحت بگیرم، من این نبودم چون به این از قرآن یاد گرفتم بعد کارت بگیرم اصلا نخورتم چقدر میشه. بعد دیدم میگه که این قدر میشه، حالا من قدم میتونم کنم کلو چقدر تحت داشتم، بعد من تحت به 300 خونده شد، 15 تن تحت داشتم. بعد گفت که بعد که باشه من بگم
شما اول کسی کار میدیدیم چورسی چی؟ ببین تعداد افرادی که قرآن فهمیدن اول کن چقدر کمه. خدا رو شکر، خدا رو شکر. بعد میبینید چقدر برکت ایجاد میشه وقتی آدم هی دو تا چهار تای دنیایی نمی کنه، تازه برکت میاد. نه
وای چه خوبه.
بعد آرامش روان.
خب من که نمیتونستم چنده، من میخوام همچون خیلی بودم. بعد بابا میگه این خود چی خوبم
برای تو که خیلی راحت، چون خرجشو کسی دیگه میده، اصلا نمیخواد حساب کتاب کنی.
حساب کتاب
کنی واقعا برای من کلاس یعنی که از چه خیلی خوبی داشته. ولی این خیلی عالی بود که با مرد نامحرم فرق نمی کنه.
دیدی چقدر کمتر آدم حرف میزنه با نامحرم؟
من میگم اگه من زمین یک مورد بیام فقط عملتون چقدر شوهرم خوشحال.
واقعا
من خیلی طوله نمیزنم، فقط در حد
آرامش آرامش
همینم دوست نداره.
احسن
همینم میگفتم. خب بعد اما میگم اگه من همینو عمل کنم، فقط چند روز پیش بهشون گفتم وقت گرفته نمیشه.
چرا؟ هفتادین کلاس تموم میشه. ان شاء الله به خاطر میرسیم.
آره.
چرا؟ ببین اینجا چون طلاق گرفتن، توی سیستم تو خانواده خدا دوست نداره زن پول بگیره برای شیرش. میتونه بگیره ها، شرعاً میتونه بگیره، ولی خدا دوسته چون بر پای محبت و انفاق و گذشت باشه زندگی، دوست نداره این اتفاق بیفته. ولی اینجا چون بحث دیگه جدا شدن از هم دیگه و اینجا دیگه علقه محبتی با هم دیگه ندارن، میگه زن حق داره بگیره و شما بدید. مرد میگه بدید اجرشو، چون ما الان دیگه پشتوانه مالی نداره دیگه، شوهر نداره الان، ولی داره برای تو بچه رو شیر میده. تو وظیفتی که بری دایه بگیری پول بدی بچه رو شیر بده، میخواستی طلاقش ندی. ببین خدا به مرد خیلی سخت گرفته توی بحث طلاق، خدا بیشتر میخواد مرد طلاق نده زن و این حرفا رو زده. میگه خب حالا که طلاقش دادی، حالا که برف من گوش نکردی طلاقش دادی، حالا پول شیرشو بده. مرد باش علکی مثلا بیگاری نکش از زن. نه تو قرآن نیست، نه تو قرآن اینه که کلن با مرده قرآن اینه. خب نه باید طلاق بگیره، باید گذشت کنه طلاق نگیره.
خب باید در حالی میخوام مثلا تازه بگیم باید طلاق خانم دلیلش اون که نه هیچی، ولی خب دیگه نمیخواست
اون طرف زندگی کنه. بعد همه سرزنشش میکرد. خب همین، ببین بیشتر طلاقایی که اتفاق میفته اینجوری نیست که نشه زندگی کرد. به خاطر همینم، به خاطر همینم اکثر افراد، حالا شما برو 3 سال دیگه ازش بپرس، اکثر افرادی که طلاق میگیرن زنها بعد 2-3 سال پشیمون میشه، میگن اشتباه کرد. یعنی تو شرایط قرار میگیرن که اون زندگی رو بیشتر میپسنده. واقعا
ازدواج کنه
بعد. خب یه مقدار صبر کنید، یه چند ماهی بالاخره اگه بخواد برگردن خیلی بهتره، به خودشون برگردن خیلی بهتره تا اینکه به کس دیگه. آره. خب
آیام
داریم
برای این فکر
میکنم
که
شوهران
خودشون
سزاوارتر از این کفیه چیه؟ بله سوره بقره است. بله و با اولتهن نه احق و بردهن نفی دالک این اراد و اصلاح ها. اگه اصلاح محور مرد بخواد برگرده حتما اولویت تا مردای دیگه. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. دعوا نداریم به هیچ عنوان. و إن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى. اگه به سختی افتادید که بخواید همون مادری که طلاقش دادید بچه‌تون رو شیر بده، میتونید برید دایه بگیرید. یعنی واجب نیست که حتما بچه رو بدید مادر خودش شیر بده. حالا به هر دلیلی سختی داشت دیگه، به هر دلیلی اگر سختی داشت، اونجا مرد اجازه داره که به دایه بده، بچه رو نده به مادر. لینفق دو ساعت من ساعته، باید انفاق کند دارای وسعت از وسعتش. ببینید این آیه اینجاست که گفتم اون پول بندی میکنن برای همه یه مبلغی میدن، این اشتباهه. و من قدر علیه رزق و فلینفق مما آتاه الله، و هر کسی که روزیش تنگ شده بر او روزیش، پس باید انفاق بکنه از اون چیزی که خدا بهش داده. یعنی هر چقدر خدا بهش داده همونقدر ازش میخواد که انفاق بکنه. لا یکلف الله و نفسن الا ما آتاها. کاش زنان نگاهشون این باشه که خدا از مرد به اندازهی که بهش داده میخواد انفاق کنه. زنم خب بعد نگاهش همه باشه، اگه توحیدی باشه. یعنی توقع بیش از توان از مرد نباید داشته باشه. یه موقع از مرد توان کار نداره، درسته، یه موقع تنبله، لاابالی، هرزه است، بیاره، نه اونجور مرد نه، ولی نه، یه مردی هست که واقعا استعداد نداره، واقعا توان کار نداره، نه اینکه کم گذاشته باشه. خب اونو هرچی خدا بهش داده از همونقدر خدا ازش خواسته انفاق کنه. بله بله، مثلا یه شغلی داره صبح تا شب سر کاره، ولی اونقدر چون به خاطر تبعیض و فسادی که تو جامعه هست اون حقشو دریافت نمیکنه، به خاطر همین حقوقش خیلی پایینه، جوابگوی نیازهای خانواده نیست. خدا میگه که من همینقدر ازش میخوام، تو زنم همینقدر بخوا ازش. اینا تعمیل کردن تو رفت فرسن همه روحانی همه بلاخره قرآن محور نیست دیگه. ببین قرآن محور نیست. خب من نمیتونم الان بعضی حرفا رو اینجا بزنم که اگه حوزه ما قرآن محور بود انقدر ما بیچاره نبودیم. ما حوزمون قرآن محور نیست، درسای حوزمون قرآن محور نیست. طرف الان ساعت 4 حوزه گرفته داره رساله این فقه و اصول رو دفاع میکنه، ولی قرآن بلد نیست حتی عرو بخونه، مشکل داره هنوز، چه برسه که فهمیده باشه، چون هیچ ربطی نداره. نهایت چیزی که میخونن تو فقه و اصول آیات الاحکامه. بعد چجوری میخونن؟ همینا رو تیکه تیکه میکنن میخونن. اصلا مثلا اون تیکه رزق من حیث لایحت سبو اینا رو اصلا باش کاری نداره، اصلا نمیخونن اونا رو، تیکه تیکه میکنن آیات الاحکامو، فقط همون تیکه ها رو میخونن و با نگاه فقهی میخونن. در صورتی که استاد ما یه سخنرانی که خیلی قشنگ بود، فقه نظام، اصلا ایشون تزش این هست که اصلا فقه باید توی نظام منسجم قرآن فهمیده بشه، نه اینکه تیکه تیکه آیات الاحکام جدا، مثلا 50 تا آیات الاحکام داریم. بابا این چه وضع قرآن فهمیدنه؟ اون باید تو بافتش فهمیده بشه، باید تو نظامش فهمیده بشه که چی هست، سر تو تایش چیه. اینه که میبینی بعضی چیزایی که در میاد از توش مثلا مطابقت نمیکنه با قرآن، بعد هزار تا دوباره سوال ایجاد میکنه برای بشه جوان که پس چرا قرآن اینجوری گفته، اونا یه جور دیگه میگن. این مشکل ریشه ایه، حالا انشالله صاحبش میاد درست میشه.
مثلا ما الان که قرآن میخونیم، مثلا قرآن تفسیره، اینطوری که ما تجربه باید داشته باشیم، تفسیرم از تفسیر مثلا ما تفسیر قرآن داریم، اینه که مبانی تفسیر به ما بشه. یعنی مثلا یعنی علم رجل وجود داره، مثلا میگم وجود داره که شما ازش استفاده کنیم که از احادیث استفاده کنیم که بتونیم تفسیر کنیم، ولی قرآن رو بهمون یاد نمیده. فقط یه سری قانون،
خب دیگه هیچی هم تهش گیرت نمیاد، درسته؟ آفرین. تدبر شهر خوبه، خوشگم هست. ما یه عمر همونا رو خوندیم دیگه، خوشگی، اصلا خسته میشه آدم، میگه کی واحد رو پاس کنیم بریم تموم شه. ولی تدبر رو ببین، عشق هستن، عشق. ببین احکام هم که میگه معرفتیش میکنه، عاشقانش میکنه.
دقیقاً
اصلا این
دیگه به احکام نداره. آفرین. آره. احکامی که اخلاقه، چون
خوشگن دیگه، آره خوشگن، آره. خدا رو شکر، الحمدلله. سیجعل الله بعد عسر یسرا، به زودی خدا بعد سختی چی قرار میده؟ آسونی قرار میده. خدا رو شکر. خب ما اینجا توی این سیاق چند دسته آیه داشتیم؟ ببینید دو تا سیر مفهومی داشتیم، یکی تشریع و تبیین طلاق رجعی بود، این مدل طلاقی که خدا تو سوره طلاق تفسیر کرد چی بود؟ طلاق رجعی بود، یعنی طلاقی که توش رجوعه و اینجوری خدا دوست داره. اون طلاق باین و خلع و نمیدونم اینا رو هیچ کدوم خدا دوست نداره به نظر من، چون اونا نیومده و این خیلی مهمه. بعدش هم دوم هم این که لزوم رعایت تقوا، یعنی زندگی تقوا محور، حتی طلاقش هم تقوا محور اینجوریه. پس جهت هدایتی این سیاق میشه تشریع و تبیین طلاق رجعی و دعوت به تقوا در رعایت امر خدا به منظور تغییر وضعیت طلاق در جامعه. ای پیامبر، در صورت اراده طلاق عده نگه دارید و در عمل به احکام اون که به صورت روشن برای شما تبیین شده تقوای الهی رو پیشه کنید. امید است در این صورت وضعیت نابسامان طلاق در جامعه اصلاح بشه. انصافا امشب بشین فکر کنیم اگه این آیات عمل بشه طلاق چند درصد میشه؟ باور کنید اصلا به نظر من که از بین میره، چون خدا محور میشه، خدا دلا رو دست میگیره. مگه چی بشه تک و توک؟ چون توی سوره بقره اونجا خدا فرموده که فقط طلاق بگه موقعی که الا ایخاف و ایقیما الله یقیما حدود الله. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که دیگه دو نفر به این نتیجه میرسن که ما ادامه زندگیمون باعث میشه که حدود الله رعایت نشه، با این نیت فقط شما میتونید طلاق بگیرید. یعنی زندگی ما خلاف تقواست، هر کار کنی جان حدود خدا، همین حرف هست، همین زندگی تقوا محوره. مثال دارم بزنم براش، ولی خب
یه دونه مثال بزنم که برام جا بیفته.
خب ببینید، زندگی که حضرت آسیه سلام الله علیها داشتن وقتی که به ایمان و به حضرت موسی ختم شد، بلا فاصله ایشون شهید شد، ادامه پیدا نکرد تا اون روزی که ایشون ایمانشو مخفی نگه داشته بود که فرعون نکشتش. که بعد که ایشون اعلام کرد ایمانش رو، یعنی حضرت موسی علیه السلام پیامبری خودشون رو اعلام کرد، تا اون موقع حضرت موسی پیامبر ایشون نبودن و ایشون نمیدونستن اینو. وقتی ایشون پیامبریشو اعلام کرد، حضرت آسیه ایمان آورد، اونجا کلا فصل اصلا سوره ممتحنه است. کسی که زنی که ایمان میاره یه روز هم دیگه نمیتونه با شوهر کافر زندگی کنه، خود به خود فسخ میشه عقدشون، چون اینا جنسشون کاملا متفاوته. به خاطر همین ایشون شهید شد بعدش، اصلا زندگی ادامه پیدا نکرد. کافر اعتقادی، کافر به خدا. انا ربکم الاعلی دیگه. اونم اجازه ندادن تو شرع ما. آره اونم اجازه ندادن.
خب نمیتونه زندگی شده ادامه بده؟
نه نه، باید جدا بشه. حالا این احکام فقهیشون مهم نیست خیلی. از طرف مرد راحت تره، آره، چون خدا نمیخواد زن بره تو خونه اینا، زن شیعه نمیخواد بره تو خونه اینا، چون اینا میگن زنان به دین شوهرانشون هستن دیگه. بعد بچه‌هایی که به دنیا میان معمولا تابع پدرن، به خاطر همین خدا نمیخواد که از این ور کم بشه بره به اون ور. درسته، ولی عملا شما میبینید که الان من میشناسم مادر شیعه است، پدر سنیه، ما اقوام خودمونه، بچه ها سنیه و غلبه با همین قضیه است. یعنی مردا معمولا به خاطر اون غلبه‌ای که دارن توی زندگی اجازه نمیدن بچه ها شیعه بشن.
چهار تا بچه میرن، بعد هر با همسر 10 تا بچه میرن، صرف عربستان حمایت میشن که 40 تا بچه دارن صداشون زیاد تر، صد 91 هم در اسلامی های ما شیعه سنی برابر شدن.
بله
بعد خیلی جالب بود، میان خانمه شیعه رو میدونه، این بچه که قرار شیعه باشن.
بله بله، و چون شیعه ها از فقر اینها سوء استفاده میکنن، با پول میخرن اینا رو. شاید بگم 10 سال پیش بود تقریبا من شنیدم که هر دختر شیعه رو که بدن مثلا 2 میلیون میدن به بابای اون دختر، با پول دیگه، همش با پوله. به خاطر همین خیلی تونستن این کار رو انجام بدن، ولی من اون چیزی که شنیدم از نظر شرعی درست نیست، شرعا درست نیست. آره آره، پناه بر خدا، پناه بر خدا، رحم کنه، خدا رحم کنه، پناه بر خدا. خب پس این شو سیاق اولمون. سیاق دوم آیه 8-12 هست و ببینید توی سیاق اول حدود خدا رو فرمود امر الله، ذالک امر الله انزله الیکم. بعد پیامبر خدا چه بودن؟ مجری برقراری این احکام تو جامعه اسلامی بودن که نظارت بکنن درست احکام طلاق اجرا بشه توی جامعه، که این اوضاع نابسامان خلاصه جمع بشه. اما احتمال میره که افرادی قبول نکنن و نافرمانی کنن، تقوا رعایت نکنن، به خاطر منیتاشون، به خاطر فرهنگ آب و اجدادی و نمیدونم هزار مدل تعصب نکنن این کار. خدا تو سیاق دوم میخواد چیکار کنه؟ انذار بده تو این قضیه، بگه اگه نکنید ببینید عاقبتش چی میشه. میفرماد و که ای من قریت عتت عن امر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. چه بسیار این افرادی بودن، قریه هایی بودن که از امر پروردگارشون سرپیچی کردن و رسلهی، یعنی امر پروردگار رو کی میاره به ما میرسونه؟ الان ذالک امر الله رو کی داره بر ما میخونه؟ رسول داره میخونه. فحاسبناها حسابا شدیدا، پس ما اونها رو محاسبه کردیم به حساب شدیدی. ببین اینو بذار کنار من حیث لا یحتسب، اونجا بدون حساب، اینجا حساب کشیدیم ازشون. یعنی کسی که بخواد رو حرف خدا پیغمبر حرف بزنه اونجا دیگه حسابش با کرام الکاتبینه، ولی اون کسی که خودش رو واگذار کرده به خدا، افوز و امری الله، اون وقتی که رزق بدون حساب، خود اون حساب کتابر هم میشه حساب یسیر سوره انشقاق، که این افراد خدا با حساب یسیر باشون برخورد. ولی اینا نه، اینایی که سرپیچی میکنن، الان شما همین سوره رو برای خیلی ها بگی نمیپذیرن. به خدا داره انذار میده، میگه ببین یا درس عبرت بگی، هزاران نفر بودن مثل تو قبول نکردن. اولا این که حساب کشیدیم ازشون، یعنی چی؟ یعنی اینجا تکون خوردی، حق و ناس شد، اونجا چرا اون حرف رو زدی؟ حالا کتکشو بخور، حالا این چرا اون، اون چرا، چرا اینجا انقبض میدادی، اینجا بعد 500 هزار تومن میدادی، 480 تومن دادی، بخور کتکشو، متوجه؟ یعنی حساب کشیدیم. و عذبناها عذابا نکرا، و عذابشون کردیم به عذاب ناشناخته. عذاب ناشناخته ترسش بیشتره، آدم ندونه که به چه وضعیتی میخواد بیفته، خیلی بحشت استرس بیشتری داره. فذاقت و بال امرها و کان عاقبت و امرها خسرا، پس چشید اون قریه و بال امرش رو، و بال امرش، ببین کسی که امر خدا رو قبول نکنه واگذار به امر خودش میشه، اون وقت چی؟ و بال داره، اون و بالش رو باید بچشه، یعنی 100% خلاف زندگی توحیدی. زندگی توحیدی دقیقا برعکس اینه. چرا؟ چون امر مال خداست تو زندگی توحیدی، بعد امر که مال خدا باشه ما از خودمون هیچی نداریم دیگه، بعد وبال نداره. گرفتی چی شد؟ آره؟ یه جور نگاه میکنین انگار نفهمیدی. ببین تو زندگی توحیدی ما میگیم افوز و امری الالله، امر فقط مال خدا میشه، خدا مدیره، خدا میگه چیکار کن، خدا راه خروج، خدا رزق، خدا فهو حسبو، خدا بالغ و امره، همه کار خداست. اینجا انسان فقط یه بنده عاشقه که فقط وظیفه‌شو انجام میده، کار به نتیجه دیگه نداره. خب اما تو نظام دنیا محور انسان همه کار است، خودم، انتخاب خودم، من اینجوری دوست دارم، من اینجوری فکر میکنم، من از این میترسم، من میخوام اون کارو کنم. خب راه خروج من اینه، من باید این کارو بکنم تا نجات پیدا کنم. ببین همه چی فقط محدود به انسان و ذهن انسانه. خب این امر میشه مال خودش، خب این امر میشه مال خودش. خدا میگه اگه امر مال خودت باشه، این قانون جزاست، وبال داره، شر انجام داده بشه و جزاشو بچشی. ولی وقتی که اعمال خدا باشه وبال نداره دیگه، درسته؟
آخه هم طلاق هم اگر بخاطر خدا نباشه طلاق
بگیر، همش وباله، همش وبال یعنی تاوان. آره. خب این تفاوت تدبر و تفسیره. ما تو تدبر کاری نداریم چه قریه یه، چون میخواییم فرمول ازش در بیاریم. نه نه، اونو شما میری تفسیر میکنیم میفهمی چیه، تو تدبر گفته نمیشه. نه اگه مهم بود خدا خودش میگفت تو قرآن. اینجا چون میخواییم ما تو تدبر نظام در بیاریم، متوجهی؟ قانون در بیاریم، سبک زندگی در بیاریم. ما چیکار داریم؟ اسم اینا چی بوده؟ فرقی نداره. احسن، آفر. به خاطر همین شما تا 100 سال تفسیر بخونی ممکنه چیزی گیرت نیاد، یعنی کاربرد نشه. آره آره آره. نه نه، 20 تا سوره رو کار کنی درست. آره خب دیگه باید یکم هزینه هم بدی براش دیگه، همجوری حاصل نمیشه. و کان عاقبت و امرها خسرا. عاقبت امرش هم چی شد؟ چون امر مال خودش شد دیگه، امر مال خدا که نبود، از امر خدا و رسول سرپیچی کرد، امر خودش واگذار شد. امر وقتی به انسان واگذار بشه تاوان داره، کشید، عذابش هم چی شد؟ عاقبت امرش هم خسران شد. یعنی بترس از این که امرتو بخوای خودت دست بگیری، بیچاره بدبختی. که یه اتفاق میفته وقتی حرف خدا رو بذاری کنار، هی بگی نه من اینو میخوام، من اونو میخوام. جالب، من تو این قضیه ازدواج خیلی زیاد دیدم اینو، بارها شده بحث ازدواج که مطرح میشه توی کلاس ها، من میگم که آقا شما دختر پسر دارید بیاید بگید من معرفی کنم اینا رو به هم برسونم. باورتون میشه؟ بچه های خودمون، بچه های تدبری خودمون، این همه ما گفتیم بابا امرمونو به خدا واگذار کن. فقط خدا گفته چی؟ خدا گفته طیب باشه، بخیل نباشه. آدم حسابی رو خدا اینجوری میدونه. باز دوباره میگه که نه، ما مورد معرفی میکنم، بعد مثلا میاد میگه با خانم داره بیا، آخه این ما شغلمون اینه، اون شغلش اینجوریه، بالاخره اون فلان جاییه. ببین اینا هیچ کدوم تو قرآن نیست، مثلا قومیت ها نیست. توحید سخته ولی ارزشش خود خداست. عاشورا دیگه، عاشورا دیگه، قربونت همه هستی شد داد دیگه، رسید به خدا امام حسین. عشق همینه، عشق رو باید ثابت کرد، الکی با ادعا که نمیشه که هی بگی من خدا رو دوست دارم، بعد نه موقع ازدواج که میشه نه من آخه اینجوری دوست دارم، بعد قیافش اینجوری باشه، آها قاطی میکنه مثلا 60-70 مثلا، حالا 60 خدا 40 ما دیگه، 70 خدا 30 ما. ببین دارم میگم 99% رو قبول نمیکنه، بفهم اینو، 100% خالص. بگو خدای من فقط برای اینکه تو گفتی میخوایم بچه رو شوهر بدم یا زن بدم. اینجا دیگه ملاکای خودتو بریز دور، بذار خدا دست بگیره. اگه خدا دست نگیره اون وقت چی میشه؟ تاوان داره، وبال داره، بعد عاقبت هم خسرانه. یعنی تو این وسط دقیقا تو همون ملاکایی که خودت داشتی خسران میکنی، امتحانت میشه. آها عاشق با خدا یکیه.
خب ببینیم مثلا میگم
عاشق خودشو از خدا جدا نمیدونه،
مثلا
میخواد
یه کاری کنه، حالا خدا یه مثلا حالا قبول نمیکنه، خدا مثلا قانونش چیه؟
ببین امروز زیاد سوال کردی. خب نه ما قانون کلاسامون، نه این قرص میخواد، میخواد یه قرص بخوره قشنگ به توحید کامل برسه، بعد بری 20 تا سوره گوش بدی عزیزم. ببین شما نگاهه، چون الان ما سطح سه ایم، متوجهی؟ بعد از سوی ناس میمدی گوش میکردی، اینجا میرسیم قشنگ همه چی برات حل شده بود. آره شما هم زیاد سوال کردی دیگه، دیگه کوپنتون تموم شده.
اگر باشه و مادر با
من این من میخوام جواب بدم که جواب ایشون نمیدم، اون زودتر سوال کرد. خب برای شما هم نمیدم. آره ببین، نه من میخوام شما رو بگم که اگه سوال برات ایجاد میشه طبیعیه. ما الان چرا سوال نداریم؟ چون دو تا کتاب خوندیم، سومین کتابمونه حل شده برامون، قبلا تو مبانی اونا رو برامون گفته. بله بله سوال شما. تازه بچه ماشاءالله مستعدی، نورش خوبه. آره بعد اینو میخوام بگم یکم صبوری کنی همه اینا حله. این سوالاتی شما داریم که تو سوره ها جواب داده شده. قادر همین خیلی حتما مطمئن باش همش حله. تفاوت نگاه داری الان، ببین نگاه وقتی از بالا بشه همه چی حله. الان نگاهت از پایینه، میگی مگه زندگی خودش نیست؟ زندگی خودشه یعنی اصلا معنا نداره تو نظام توحیدی.
الان مثلا میگم
انسان محوره دیگه، انسان محوره، جوابم نمیده آخه همش. ببین یا ما میخوایم جدا بشیم از زندگی دنیایی همه افراد، بشیم جزء اون تک و توکایی که اون 313 تایی که امام زمان میخواد انتخاب کنه، باید پیه این قانونای توحیدی رو به تنمون بمالیم. متوجهی؟ قانون باشه، بذار تنها بشی، بذار شما تتت کنم. ولی قانونای عشقبازی خدا لذت داره، علکی که نیست، پاداشاشو میده. آدم تا وقتی یه چیزی رو نچشیده، مثلا میگه عسل خیلی شیرینه، تا نخورده که تا حالا میگه حالا مثلا چیه. میتونی شیرینی عسل شما خود میتونی با شیرینی دیگه مقایسه کنی؟ فرق میکنه دیگه، درسته؟ خب بعد عسل با قند خاصیتش یکیه؟ هزاران برابر فرق نمی کنه؟ بخواهی مثلا درصد بندی بکنی؟ تفاوتش همینه. کسی که قانونای دنیایی رو بخواد، خب اینم شیرینیه اونم شیرینیه دیگه، چقدر سخت میگیرین شما، به کم راضی میشه. اون شیرینی در حد قند، برش هم دیابت میگیره و بعد تاوانش رو پس بده چون قبول نکرد. خدا گفت ببین، خدا گفت ببین، من گفتم عسل بخور، تو گفتی نه من به قند راضیم. مگه چه فرقی داره؟ ببین این فرقه رو نخواستی بپذیری. من بهت گفتم من خدات دارم میگم، اون با این فرق میکنه، تو بیا، تو علمشو نداره، من دارم دیگه، تو بیا اعتماد کن. ولی چون عسل گرونتر بود، هزینه بیشتری باید پرداخت میکرد، گفت نه من همین بستمه، اعتماد به حرف خدا نکرد. بعد دیابت گرفته، بعد یه هم دیابت بکشه، درسته؟
اون قضیه این فرد خدا چهارپاشو بری میکنه، بعد میگه با امید تو پیامبر میگه بدن، حالا با امید خدا بکن. بعد ما هم چه زندگی وقتی کسی خواسته باید یا رفت برد خود رو بکنی، نه بکنی چه شما باید نمیشن یا باید تحقیل ما رو بکنی برای کارم انجام میدن.
بله بله، منتها با معیارهای خدا، نه با معیارهای خدا.
اگر که تضاد باشه بین نگاه پدر مادر و نگاه فرزند، اینجا باید چی کار کنیم؟
توسل افوض و امری الالله. بله خدا نگاه ها رو میتونه تغییر بده. خدا اینا همه امتحانه، خدا میخواد ما به تسلیم برسیم. وقتی ما به تسلیم برسیم اون حل شده دیگه، اونو خودش درست میکنه. اینه که استرس نداره نظام توحیدی، هر اتفاقی بیفته توش استرس نیست، امتحان همه. خب میذارید سوره رو تموم کنی؟ اینا پاشد رفت، سوره تموم نشده بلند شد رفت. عد الله بلم عذابن شدیدن. نه آخه جای مهمشه. ببین خدا داره میگه که گوش بدین، نه این انذاره خیلی مهمه ما بگیریم. میگه ببین فکر نکن که میگی من اینجوری میتونم من اینجوری نمیتونم، تاوانش هم باید بکشی، تعارف نداریم با هم که. خدا برای این افرادی که از امر خدا و رسول سرپیچی میکنن و خودشون رو صاحب امر میدونن، بعد از اینکه وبال امرشون رو بهشون میچشونه و خسر فقط توی عاقبت دریافت میکنن، عذاب شدید هم براشون آماده کرده مال اون دنیاشون. فکر کردی تمام میشه فقط به این دنیا؟ این تو زندگی انسان محور، نه دنیا داری نه آخرت. بله بیا بپذیرین و خسارت دنیا و الاخره، کسی که عشق بازی با خدا رو بلد نیست. فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا. قربونت برم چقدر این آیه غریبان است. میگه پس بیاید تقوا پیشه کنید ای صاحبان خرد از کسانی که ایمان آورده اید. یعنی ایمان آوردگان دو حالت دارن، یا صاحب خرد یا نیستن، یا جاهلان مؤمنین هستن، آفرین، فاقد خرد هستن. خب اینجا خدا دیگه قطع امید میکنه از عوام الناس. عوام الناس بر پایه چی زندگی میکنن؟ ملاکای دنیایی. عقلم اینو میگه، زندگیم اینجوری من دوست دارم، اونجوری دوست ندارم، این سر تا پاش اینه. میگه که بابا اونا رو ولشون کن، اونا نمیفهمن هرچی ما میگیم. شماها که میفهمید، اولی الالباب، کسانی که ایمان آورده اید، شماها بیاید تقوا پیشه کنید، حداقل شماها عاشقانه با خدا زندگی کنید. توقع داره دیگه، مثلا یکی نکرده خدا آدم ها رو توی قرآن، قشنگ حساب جداگانه برای اولو الالباب، صاحبان خرد، اینا رو فقط آدم میدونه خدا توی قرآن باز کرده. گفته ببین، من هی گفتم تقوا 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 تقوا، اولش عمومی بود، اتقوا الله ربکم اذا طلقتم النساء. خب همه آدما ممکن در مرز طلاق قرار بگیرن، یعنی عامه، اما اینجا دیگه خاصش میکنه، میگه من امید به تقوای عوام الناس ندارم، شماها بیاید تقوا پیشه کنید. کسانی که صاحب خرد، و کسی که فقط صاحب خرد عاشق میشه ها، بقیه عاشق نمیشن. این مدل عقل، این عقل عملی اسمش. قد انزل الله الیکم ذکر، قطعا خدا نازل کرد به سوی شما ذکری را. یعنی این ذکری که شما الان در محضرش قرار گرفتید، این سوره طلاق، اینو برید هی به خودتون تذکر بدید. اینو من برای ذکر قرار دادم، نه اینکه هی از روش بخونید و برید هیچی نفهمید سر تا تهش چی هست. یه جا من رفتم سوره طلاق بگم، هنوز شروع نکرده بودم، خانمه گفتش که ببخشید میشه من یه خواهشی بکنم؟ گفتم بفهمید. گفتش که یه چیزی بگید به دردمون بخوره، ما الان مشکلی نداریم، نمیخوایم طلاق بگیریم. گفتم هم برای شما هاست این سوره عزیزم، هم که طلاق نگیری، قاطع آدم زندگی بکنی. ببین ما نگاهمون به قرآن چی، نفهمیدیم دیگه، بس که یه از اول تا آخر خوندیم، هیچ آیه بهش و جهنمش هیچ فرقی برای ما نداشت. رسولن یتلو، اون ذکر چیه؟ رسولن یتلو علیکم آیات الله مبینات، رسولی هست که تلاوت میکنه بر شما آیه های روشنگر خدا رو. یعنی اینجا آیه های خدا روشن کرد زندگی تو، بچسب، بگیر، نور رو دریافت بکن. لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور، خارج از قوانین خدا زندگی سراسر ظلمت. پس من این آیات رو نازل کردم، شما قانونهای خدا رو بفهمید، بر پایه تقوا زندگی بکنید تا زندگیتون سرشار از نور بشه و از تاریکی ها به سمت نور بریم. زندگی پر از گره گرفتاری و نمیدونم صبح تا شب اینو چه کنم اونو چه کنم ظلمته عزیز من. تعارف هم خدا با کسی نداره. اون لحظه ای که من به یه جایی برسم توی زندگی با قرآن و امامی که قراره با این قرآن دست من رو بگیره تو عمل، یعنی ما باز تو عمل نباید بگیم که سخته نمیتونیم، چرا؟ چون کافیه توسل بگیریم، فرمولو بلدیم و امام میاد چکار میکنه؟ کمک میکنه، انجام میشه. وقتی من توی زندگی با قرآن و اهل بیت علیهم السلام بتونم به جایی برسم که بگم آه من 100% از این زندگی راضی هستم، اون وقت معلومه که رسیدیم به اون چیزی که خدا میخواست روی طلاق برسیم، اون وقت نور خالصه. و من یؤمن بالله، خب دیگه خدا رسوند مطلب به اینجا، این جمله رو بگم کامل بشه، فرمودن که زن اگر راضی بشه خدا او رو به ایمان کامل میرسونه، فقط رضایت خواسته از زن، چی دیگه نخواسته، از همه چی. خدا با من چیکار کرده الان؟ چون من از خودم چیزی ندارم که ننه بابام اینا باشن، بچه هم اینا باشن، شوهرم این باشه، رزقمون انقدر باشه، اینجا زندگی کنیم، خونم اینجوری باشه، همه چی، همه چی، هر چیزی که دارید تو زندگی، صبح تا شب چیه، قیافم اینجوری باشه، متوجه اید؟ فرموده زن اگه 100% راضی بشه خدا ایمان کامل براش نوشته، نه رزق ازش میخواد، نه حساب کتاب اعمال دیگران رو ازش میخواد، شوهرت نماز خون نخون نمیدونم. دیدین بعضیا چقدر علکی هست کارهایی رو میزن که هیچ ربطی بهشون نداره.
خب اونم
میگه راضی باش آفرین. اون روز یه خانومی آخ اس ام اس تو رو خدا اجارمون عقب افتاده، تو رو خدا فلان، تو رو خدا. بابا آخه گردن تو نیست قربونت برم اجاره خونه که. مگه شوهر نداره؟ چرا شوهر دارم ولی خب دیگه فلانه بهم. بابا اون باید دست و پا بزنه نه تو زن. تو باید منشأ آرامش زندگی باشی.
خودت هم دست و پا می‌زنی شوهر ول می‌کنه دیگه.
تو باید منشأ آرامش. هزار نفر من شدم زن غلطای اضافه کردن، رفتن طلاقشون رو فروختن مال شوهر. خودشون به چه کنم چه کنم افتاد. ارث باباشو داده دست شوهر، هیچی دستش خالی مونده از اینکه بتونه یه ذره انفاق در راه خدا بکنه. حسرت به دلش مونده. چرا؟ چون همه چیو در بس داده به شوهر. افتخارم میکنه. رزق مادی زندگی گردن کیه؟ مرده. همراهی کردن اشکالی نداره. تلفن خودت بیشتر استفاده میکنه، خب قرضشو بده اشکالی نداره، ولی نگو که من دادم، حساب کتاب دیگه نکن، بذار ازن نفهمه ای قرض تلفنو که شمی دونه خدا داده دیگه. نکه با طلبکارانه، نکه هی اینو یادداشت کن، اونو یادداشت کن، یادت نره فلان، من اینو دادم حالا تو اومدی داری حرف میزنی، نصف خونه مال منه. هزار سال میخواستم نصف خونه مال تو نباشه، گالده منتش رو سر کی میذاری؟ شوهرت میذاری، میشستی تو خونه بچه داری تو میکردی، هر سال یه بچه میابده بزرگ میکردی، تحویل امام زمان میدادی، یک ریال نمیخواست پول در بیاری که حالا بخواید منتش رو سر شوهر بذاری. اون وقت زندگی ها تلخه، زندگی ها گره داره، کار به طلاق میکشه. خودمون کردیم اون وقت میبندیم به خدا و پیغمبر چرا خدا ما رو کمک نمیکن. متوجه این؟ همش تاوان عمل خودمونه دیگه. و بال امر حافظ آقت و بال امر میگه درس بگیرید صاحبان خرد. قربونتون برم، من این آیه ها رو بر شما فرستادم، اینا روشنگره، اینا نوره، قراره بیا زندگی های شما رو از تاریکی به سوی نور ببره. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا. چقدر قشنگه این آیات. میگه هر کی ایمان بیاره به خدا و عمل صالح انجام بده وارد بهشت هایی میکنم پر نعمت. بابا این دنیا به همه زودی ها تمام میشه، قربونت برم، انقدر بند دنیا نباش، انقدر دنیا برات مهم نباشه، سر دنیا دعوا نکن، آدم باش. سر دنیا طلاق نگیر، عاشقانه با خدا زندگی کن، راضی باش به رضای خدا، قراره به بهشت های داخلت کنم پر نعمت، خالدین فیها ابدا، هر چی بخوای بهت میدم خودم، تو فقط بیا بپذیر که من امر زندگیت رو انجام بدم، تو بیا زندگیت رو به من واگذار کن. جان چیا؟ اینو من از حاج آقای معمار شنیدم، نمیدونم ایشون سندش رو نگفت، ولی ایشون آدمی نیست الکی حرف بزنه. و طبق سوره فجر به نظرم کاملا مبتنی بر قرآنه، اینکه زن راضی بشه، یعنی با توجه به اون چیزایی که من از قرآن یاد گرفتم کاملا حرف درستیه، چون هیچی خدا غیر این نخواسته از زن، رضایت داشته باشه، ایمان کامل، یا آیات النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه، تو به رضا برسی من ازت راضیم. آره قد احسن الله له رزقا، بعد خدا چه رزقی بهش میده؟ احسن، یعنی بالاتر از احسن میتونه همین چیزی بیاری؟ حسن نه، احسن یعنی نیکوترین رزق رو خدا بهش میده. دیگه زنهای مادیگرار هم خدا اینجا تشویقشون کرد. اونایی که خیلی مهمه براشون همه چی تمام باشه زندگی. الله الذی، حالا خدا میتونه وعده میده، میتونه. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، جون خدا کسی هست که هفت آسمان رو و مثل اونها زمین، یعنی هفت زمین، یعنی هر آسمانی یه زمینی زمین خلق کرده. اینجا میخواد قدرتشو بگه، یکی بابا من میگم انجام میدم، انجام میدم، چون قدرتشو دارم. همه آسمان ها و زمین مال خودمه. یتنزل الامر بینهن، امر خودش رو از عرش نازل کرده بین این آسمان، هفت آسمان، تا اومده زمین. بعد اینو امام میاره ها، همون رسول میاره، رسول امام. اون امام سبب اتصال عرش خدا با زمینه، یعنی از هفت آسمان حرف خدا رو به ما رسونده. میخواد بگه این قرآن رو دست کم نگیرید، شوخی نگیرید، سهل نگیرید، اولویت دهم نگیرید تو زندگیتون. 100% بیاید قرآن اولویت اول قرار بدید، با ملاکای من زندگی کنید، مطمئن باشید که میارزه، هم دنیاش میارزه، آرامش و راه خروج و رزق بدون حساب و اینکه من برات کافی هستم کافی باشه، دیگه آدم نمیترسه از چیزی ها اینا. حالا دیگه وقت نیست خیلی بگیم که چه نتایجی به بار میاره. و امرت رو خودش در دست میگیره و بهشت جاودان آخرت هم که با رزق احسن. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. همه اینا رو گفتیم برای اینکه بدونید خدا میتونه، به هر چیزی تواناست و به هر چیزی هم علم داره. یعنی فکر نکنید که خدا نمیدونه شما چه زندگی دارید و چه سختی هایی دارید و چه گرفتاری هایی دارید. علکی نه، او که آفرین، همه چیو میدونه خودش. الان مشکل نظام مشاوره و روانشناسی اینا میدونید چیه؟ اینه که ما علمی نداریم نسبت به شرایط هم، داریم به هم مشاوره میدیم. این مشاوره های انسان محور به خاطر همین خیلی جوابگونه، چون ما علم کامل نداریم، ولی خدا علم کامل داره، مشاوره میده. میگه قانون رو رعایت کن، بقیهش رو سپر به خودم، دنیا آخرت رو ردیف میکنن. خب اینجا شد سیاق دوم. خدا خیر دنیا آخرت به شما بده، در پناه خدا. آره نه دیگه زور بدید خواهشم، خدا حفظتون کنه شد. خب ما سه دسته آیه داشتیم، ما سه دسته آیه داشتیم عزیزان. دسته اول آیه 8 تا اعد الله لهم عذابا شدیدا آیه 10. این دسته چیه؟ مقدمه است، داره امر الله رو یادآوری میکنه، عاقبت کسانی که از امر الله سرپیچی کردن رو بیان میکنه. پس این امر اللهی که ما تو سوره طلاق به شما یاد دادیم، حواستون باشه سرپیچی نکنید. اینایی که سرپیچی کردن عاقبتشون این شد. دسته دوم از فتح الله یا اولی الالباب شروع میشه تا پایان آیه 11، در مقام نتیجه گیری هست از مقدمه که گفته شد که محور اصلی این سیاق بود، به رعایت تقوا، اطاعت از رسول. یعنی شما اون تقوایی هم که میخوای رعایت کنی، باز رسول محور ها، فکر نکن که هرچی خودت فکر کردی تقواست. آخه بعضی اینجوری فکر میکنن، فکر میکنن خودشون درست فکر میکنن. نه، اون تقوا هم باید رسول بگه چیه بعد تو انجام بدی. و دسته سوم هم چیه؟ نظارت رو دسته اول و دوم.
این جدید دسته نمیکنه.
نه، همین سیاق سه تا فراز داره. یعنی ما تو چه فرایندی، ما تو چه فرایندی اومدیم رسیدیم به این جهت هدایتی؟ اولش انذار بود، اولش انذار بود، گفت اگه امر الله رو رعایت نکنید، ببین خیلی ها بودن رعایت نکردن، عذاب شدن و خسران و وبال امرین. دوم گفتش که پس اولی الالباب بیاید تقوا پیش کنید، پس نکنید دیگه. دسته سوم گفت ببین من هر کار میگم میتونم انجام بدم و علمشو دارم، هم قدرتشو دارم هم علمشو، پس شک نکن. آفرین. خب پس جهت هدایت این سیاق چه میشه؟ دعوت به تقوا در اطاعت از رسول صلوات الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعدهم اجمعین. با یادآوری عاقبت سرپیچی از امر الله، از عاقبت اقوام پیشین عبرت بگیرین که با سرپیچی از امر الله به خسران و عذاب مبتلا شدن، و از فرمان رسول خدا که مجری امر الله هست اطاعت کنید تا به بهشت خدا وارد بشید. بدونید خدا بر هر چیز قادر و محیطه و دستورات او با احاطه کامل بر نیاز انسان صادر میشه. اینجا دیگه چون و چرا دیگه نداریم، چون حرف اول و آخر خدا زن.
چون کاری سال امتحان هم باید باشه، باید امر خدا.
آره. خب سیاق یک و دو ما رو به چی رسوند؟ تشریع و تبیین طلاق رجعی و تأکید بر رعایت تقوا در عمل به احکام اون، راه جلوگیری از گسترش طلاق‌های نابجا و کاهش تبعات منفی طلاق رعایت تقوا در عمل به احکام طلاق رجعی است. من این پیشنهاد دارم آخر این سوره، تا حالا این پیشنهاد رو مطرح نکردم اگه، ولی از طرف خودم مطرح میکنم که وظیفمه و به نتیجهش هم کاری ندارم، بشه نشه نمیدونم، ولی یه خواهشی دارم. ببینید ما در حد توانمون که معلم قرآنیم داریم سوره طلاق رو میگیم سر کلاسام، بیشتر از اینم قدرتی نداریم. خب نه کاری هستیم، نه این دادگاه ها دست ماست، نه حکومت دست ماست، هیچی، ما قدرت اجرایی نداریم. اگر کسی هست این کلام خدا به گوشش رسیده که قدرت اجرایی داره، من از طرف خودم خواهش میکنم سوره طلاق رو بیایید اجرا بکنید تا وضعیت جامعه اسلامی ما از این حالتی که لایق 100% عذاب خدا شده به خاطر همین عمل نکردن به سوره طلاق خارج بشه، وگرنه همشون و با هممون و بال امرمون رو خواهیم چشید تو این برنامه، هر کی به هر درصدی که دخالت داشته تو این که جامعه ما به این درجه از فساد برسه، که من واقعا میگم که دیگه چیزی از اسلام تقریبا میتونیم بگیم باقی نمونده، اگر هم چیزی بونده خدا خودش لطف کرده نگه داشته، ولی ما کاری نکردیم، مال خدا و پیغمبر. چرا؟ چون قرآن نیست تو زندگیام. پس اگه واقعا کسی دسترسی داره انشالله برسونه که بتونیم با همدیگه در محضر امامون سربلند باشیم، بگیم در یه سوره رو ما تلاش کردیم که به مردم برسه و دردها رو درمان بکنه انشالله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی، سلامتی و ظهورشون انشالله پذیرفته باشن، خرج ظهورشون کرده باشن، صلوات بفرستید.